آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه ولایت مسکو قرار کرد که الکساندر سیامین متهم به قتل هویدای 5 ساله بیماری روحی نیست و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شود. گمانبر در قتل دختری خردسال تاجیک تاکنون در بیمارخانه بیماری های روحی نگهداری می شد. بر اساس قرار دادگاه که روز 9 اپریل صادر شد، دوام 3 ماه آینده و تا تصمیم نوبتی دادگاه سیامین در بازداشتگاه می ماند. نزدیکان الکساندر سیامین گفته بودند که او بیماری روحی است و باید تبابت شود. دادگاه ولایت مسکو روز 9 اپریل پرونده جنایی الکساندر سیامین را محاکمه کرد. عبدالسلام سعیدوف پدری هویدا روز 10 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که قرار دادگاه برایش غیر انتظار بود. او گفت فکر نمی‌کرد که دادگاه او را سالم دانسته مین بعد به جوابگری می‌کشد. ده ها تن از شهروندان تاجیکستان برای همراهی با پدری طفلی کشته شده پشت در دادگاه جمع آمدند. هویدا تیلوزاده زاده شهر کلاب روز 22 یولی سال 2018 در نزد خانهشون از میدانچه بازی در شهر سربخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد رایاهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین گمانبر است که در همسایگی آنها میزیست. دادستانی شهری بیشکک نسبت به چند پلیس این شهر برای خنوق نظریه که باعث ربودن و قتل یک دختر شده است تفتیش آغاز کرده است. در قرقیزستان ایزاده کنتبکوای 27 ساله را مرده یافتند که او را برای ازدواج از کوچه ربوده بودند. پیوندان ایزاده کنتبکوا میگویند کارمندان پلیس امکان داشتند که از این حادثه پیشگیری کنند. پلیس قرقیزستان خبر میدهد مردی که کنتبکوا را ربوده بود خودکشی کرده است. دختر 27 ساله را روز 5 اپریل در شهری بیشکک ربودند. سه مرد را اجباراً در ماشین نشانده به سمت نامعلوم بردند. جسد کنتبکوا با نشانه های مرگ مجبوری و جسد مرد 36 ساله با زخم کارد در داخل ماشین میان دهه‌های ارشن و چاکمارف در نزدیکی شهری بیشکک پیدا شد. در شهر بیشکک قرقیزستان اقدام اعتراض ضد خشونت برگزار شد. صدها ساکن شهر پشت در بنای وزارت کارهای داخلی قرقیزستان جمع شده در رابطه با قتل پرسر و صدای ایزاده کنتبکوا اظهار موقع کرده بودند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا حضور نظامی روسیه در نیم جزیره اشغال شده قریم و نزدیکی مرزهای اوکراین را با وزیران کارهای خارجه فرانسه و آلمان محاکمه کردند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا، ژان ایو لی دریان وزیر کارهای خارجه فرانسه و هیکو ماس وزیر کارهای خارجه آلمان روز 9 اپریل در علیحدگی صحبت کردند و پیشنهاد نمودند که مشورت ها در بین متحدان ناتو باید بیشتر شوند، چون احتمالی افزایش نزاع در شرق اوکراین وجود دارد. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13 هزار نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13 هزار نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است و بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند. کیف و کشورهای غربی جدای خواهان طرفداری روسیه را در اوج گرفتن نظام متهم میکنند. نگرانی ها از وضع در شرق اوکراین در حال است که روسیه نیروهای نظامیش را در آنجا بیشتر کرده است. خدمات مخصوصی آمریکا به این خلاصه رسیده است که روسیه در 2 ساله آینده با احتمال زیاد همچون کشوری که نظم جهان را به هم میزند باقی میماند، ولی در پس منظر مشکل اقتصادی و اعتراض داخلی نفوذ بین المللیش پایین رفته است. این نکته در گزارش آژانسی مرکزی اکتشافی ذکر شده است که در 4 سال یک بار نشر می شود. در گزارش که 8 اپریل نشر شده است، تمایل هایی که در 20 سال آینده به ایالات متحده آمریکا امکان ایجاد خطر دارند تحلیل شده است. مؤلفان گزارش گفتند که روسیه جنگ اطلاعاتی را ادامه می دهد و رسانه ها را برای ایجاد نافهمی ها میان کشورهای غربی استفاده می برد. روسیه اشغالگری های خود را در کشورهای آفریقایی و شرق دور ادامه دهد. نزدیکان عزت همان یک حامی حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه که حالا در بازداشتگاه در دوشنبه قرار دارد میگویند وضعی سلامتی او خوب نیست. محمد یوسف خالوف پسر عزت همان در صحبت بر رادیو آزادی گفت که پدرش سال گذشته گرفتار بیماری کرونا ویروس شده بود و تا حال از دردهایی که ظاهرا از تاثیر سرایت کرونا ویروس پیدا شده بودند اذیت میکشد. محمد یوسف پدرش را آخری هفته گذشته در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیده است. او گفت نمیداند که پدرش را طبیب معاینه کرده است یا نه. جانبداران عزت همان در خارج کشور میگویند و احتمال زیاد او شکنجه شده است. پسرش میگوید در چهره پدرش آثار شکنجه ندیده است. مقامات تا حال درباره وضع سلامتی عزت همان که روز 25 مرد در مسکو ناپدید شد و چند روز بعد از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند معلومات رسمی نشر نکردند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
در تاجیکستان روز 23 مرد مراسم امکانی بزیری کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم میدونند، اما بعضی از ساکنان میگویند در مورد به خطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190,000 وایا یا دوز واکسینه استرازنکا گرفته است. اوسامه مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنکا را گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسن زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different folks.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسن را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسن استرازنکا را گرفتند. شخصا من هراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینه گرفتند. وزیر تندرستی جمال‌الدین عبدالله‌زاده بر رادیوی آزادی گفت
پیشگیری و پنج‌شنبه بیماری حتمی است. گزاروندن امگزارانی قویدی همین بیماری حتمی است. برای من حالا مردم شریف تاجیکستان را دعوت میکنم برای پیشگیری، برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید 19
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان، بحث توجه به خطر بودن آن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علی جان در فیسبوک نوشته است با واکسینه باور ندارم، فریفته نشوید. کاربر دیگر با نام اختر در جواب گفته است این فکر شخصی شماست، توسط سازمان جهانی تندرستی و دولت آمده است و به همه طلبات جوابگوی است. بازار شریف‌زاده ساکن نویای شمسدین شاهین میگوید نام واکسینه استرازنکا را باری نشنیده است و درباره آن معلومات ندارد. مقامات میگویند برای فهمانیدن ماهیت واکسینه و به خطر بودنش معرکه فهماندهی را بر راه ماندند. نام استرازنکا هفته گذشته در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لختشوی خونی بعضی افرادی که این واکسینه را دریافت کردند از استفاده این واکسینه موقتا دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لغشوی خون مشتریان بعد از قبول واکسینه استرازنکا وجود ندارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 مرد قراری را با امضا رساند و واکسینه زنین را به ضد بیماری کووید 19 آغاز بخشید. در قرار آمده است ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان بین گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله گذرانیده شود. بر اساس این قرار نهادهای گوناگون وظیفه دار شدند که در روند واکسینه‌زنی به وزارت تندرستی کمک کنند و وزارت بعد از 15 روز هر مرحله به حکومت گزارش بدهد. امام‌علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیو آزادی گفت پیش از همه کارمندان ساحه تندرستی، ساکنان از 60 سال بالا، شخصان گرفتاری بیماری‌های مزمن غیر سرایتی، کارمندان ساحه معارف و علم این واکسینه را خواهند گرفت. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلام کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی 13308 نفر را به بیماری کووید 19 گرفتار کرده، 90 نفر را کشته است. آماری که ادعای به درستی شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم‌های اعلام شده می‌دانند.
خود نمیدانم چرا با این همه برهمیت من دوست میدارم تو را به خود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برهمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
یکمی اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد، ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه میگذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنازی روحلوی را میکنم. روزی پنجشنبه مقامات در چند ناحیه از جمله رشت تاجیک‌آباد و نوراباد گفتند نقشه گسل جوانان را به ارتش اجرا کردند و اکثر آنها اختیاری هستند. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی وزارت دفاع گفت بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مرد حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب می شوند آماده بودند. این در حالی است که یک ساکن شهر وحدت ادعا دارد پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته عبدالواحد یوسفوف پسر 19 سالش بیماری گپاتیت سی دارد، ولی کارمندان کمیسریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. یوسفوف میگوید پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست.
با خونه را اومدن، چهار کس رفتن، فهموندنشون نفهمیدن، تلفن کردن بچه را گرفته بیا، بچه را گرفته آوردن به کمد، رفکش خطی، مورا دیگر نموندن که سخن از زنه که این بچه دارد، بچه را برن، تشکاتی نگذرانن از تمامی کمیسی که بچه سالم باشد، بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات موردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند، ولی سالهای اخیر میگویند صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. در مورد قضیه عبدالواحد یوسفوف هنوز ابراز نظر نکردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. وکیلان پارلمان در اخیر ماه ینوری امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرینی یک ماه صاحب بلیتی حربی خواهند شد. قانونی که مخالفان حکومت در خارجه ادعا دارند که هنوز 7 سال پیش نمایندگانش در پارلمان پیشنهاد کرده بود، ولی آن زمان قبول نشده بود. محمودجان فیض رحمانوف، یک مسئول حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارد، در نامه به رادیوی آزادی گفت هدف اصلی طرح آن پیشگیری از ابله و ریشه‌کن کردن رشوه ستانی، ضمن دعوت به ارتش و تامین بهتر شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی، اینچنین گذاشتن قدم های اولین به سمت تشکیل ارتشی کسبی بود. برخی از ساکنان میگویند درباره طرح های مختلف چیزی نمیدونند، ولی منتظری آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. فریدون محمد علی زاده، سخنگوی وزارت مدافع، روز 1 اپریل به رادیو آزادی گفت
در سر اینکه نوکه معین شدگی هست، لیکن وقتی که تصدیق می شود حتما خبری رسمی شمون چه میکنیم. بغیر این حاضر در همین جرایان همین دعوت اون نفرایی که همین طبق طلبات قانون مقصد و مدت در حیات ذخیره‌ای سفر برای خدمت کرده، اینا رو خط میکنن، اینا رو مثلا به هم خدمت حتمی 112 ماه و 24 ماه جلب نمیکنن، فقط قید میکنن که همین چیز مثلا میکرد سنمی در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره‌ای سفر برای قانون میکرد، همین چیز حاضر ادامه دارد.
مقامات میگن انتظار میرود تا آخر ماه اپریل دعوتی به حوری شهروندان به خدمت حربی پورا انجام شود. اما بعضی از حقوق شناسان از مشکلی دیگر هشدار میدهند. آنها میگویند بر عوضی پول و خدمت یک ماه به هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان ممکن است فساد را بیشتر کند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیره ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ آنها در قسمت حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته میشود. این است که همساله ده ها حالتی بزرگ و سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه‌ای می‌شود.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ما را به مجلس دعوت کردند، گفتند که نمایندگان پارلمان و وزارت‌های مدافع و عدلیه آمده محتوای قانون درباره خدمت حربی را می‌فهمانند، اما از تالار به ماشین‌ها سوار کرده به کمیسرات حربی بردند. این نکته را یکی از ماگیستران دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان روز 6 اپریل در صحبت به رادیو آزادی ابراز داشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. او با شرط فاش نشدن نامش گفت همین طور از تالار مجلس اجباری به خدمت حربی جلب شدند، ولی او از کمیسیای طبی نگذشت. ما فکر کردیم یک جلسه معمولی است، لیکن در آخر فهمیدیم که فریب خورده ایم. مجبوری گرفته به ماشین ها بار کردند. هرچند وضع سلامتی هم خوب نیست و این را به مسئولان دعوت جوانان به ارتش میفهماندم، ولی به نظر نمی گرفتند. تنها پس از انجام تشخیص طبی مرا جواب دادند، نقل کرد او. روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد. با شروع دعوت امسال جوانان به خدمت، نخستین شکایت ها نیز از جلب اجباری جوانان به ارتش و یا سرباز شکار صدا می دهد. هرچند گفته می شد قانون نو این مشکل را از بین می برد. روز 6 اپریل در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان گفتند آنها مجلس را به خاطر جلب اجباری ماگیسترها به ارتش برگزار کرده بودند. یک مقام دانشکده به رادیوی آزادی گفت مجلس روز 5 اپریل با اشتراک ماگیستران از قبل تحریزی شده بود و در آن محتوای قانون نو خدمت حربی را فهماندند. پیوندان قربان‌علی بابامرادوف، ماگیستر بخش 1 دانشکده فرهنگ و صنعت، با سخنهای مسئولین دانشکده باور ندارند. دیلبر تویرا و مادر قربانعلی روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفت
ساعت 14:24 اس ام اس روی کارت کی اکی جان گشت زنگ زنی ابلا قپیدای ما دلمون فرکی بچا میخونه کار میکنه ممکن است ایدا وقت درس.
نمایندگانی دانشکده فرهنگ و صنعت تصدیق نمودند که پس از انجام مجلس گروهی از ماگستران را به کمیسریت حربی نویه سینا بردند. در کمیسریت حربی نویه سینای دوشنبه از صحبت درباره شیوه دعوت ماگستران به ارتش خودداری کردند. تنها یک نماینده این نهاد به ذکر نومش گفت بعضی از ماگستران را بعدی آوردن به اینجا با دلیل داشتن دو فرزند و یا وضع سلامتیشان جواب دادند. شکایت از جلب ماگستران با شیوه های گوناگون نه تنها از دانشکده صنعت و فرهنگ تاجیکستان بلکه از زبان بعضی از ماگستران دانشگاه و دانشکده های دیگر نیز صدا می دهد. امسال ماگستران‌ها و اسپیرانت‌ها با فرق از سال‌های قبلی امتیاز ندارند. موافق قانون پیشینه آنها هنگام تحصیل حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را داشتند. بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت حربی ادای خدمت یک ساله برای ماگستران‌ها و اسپیرانت‌ها نیز حد می شده است. با اطلاع مقامات چنین افراد پس از انجام خدمت امکان ادامه تحصیل را دارند. منظوره قربانوا حقوق‌شناسی سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی گفت جلب جوانان از بنای دانشگاه‌ها به ارتش مخالف با قانون‌گذاری‌های تاجیکستان میباشد.
این غیر قانونی میباشد چون که در قانون مذکور ترتیبات معینی دعوت کردن به خدمت حربی معین گردیده است. در آنجا گفته می‌شود که با دعوت شوندگان باید در دوام 5 روز تا دعوت‌نامه‌ها سپرده شود.
شکایت از شیوه جلب جوانان به ارتش در حال است که وزارت مدافع کشور میگوید تا 5 روز دعوت جوانان به خدمت حربی با فرق از سالهای دیگر به کامیابی های بیشتر نائل گردیدند. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت بر رادیوی آزادی گفت دوام 5 روز نقشه دعوت 45% اجرا شده است. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم های حربی یکی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. همساله هنگام دعوت جوانان به خدمت حربی ده ها اولت بزرگ یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می شود. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیرماه جوانانی از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند.
ای هم نفسان که چند یار با من عاشق شدیم مرا گذاره با من چندم گویی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گویید که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدید دو تا میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار زندگی خش و جانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم قدت با قدید و تو میماند یا میماند یا میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار
را رجب‌علی آدینف رئیس زندانی شرکت امید 88 درگذشت. آدینف که به 28 سال زندان محکوم شده بود، یک ماه اخیر در بیمارستان یاری تعجیلی در دوشنبه از زخم معده تبابت می‌گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پیوندان رجب‌علی آدینف بر رادیو آزادی گفتند او بعد از ظهر 7 اپریل در بیمارستان درگذشت و مراسم ویدا و دفنش روز پنجشنبه در دهه دره کلات ناحیه همدانی برگزار می‌شود. رجب‌علی آدینف را ماه مارس امسال پس از بد شدن وضع سلامتیش در زندان به بیمارستان یاری تعجیلی در شهر دوشنبه انتقال دادند. پزشکان قبلا گفته بودند که او از سالهای پیش درد معده داشته است و بیماریش در زندان خروج کرده است. او را به نزدیک جراحی کرده بودند. مالک شرکت امید 88 سال 2017 بعد از یک انتقاد رئیس جمهور از کارش بازداشت و با گناه تصرف مال و ملک دولتی و جنایت‌های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش این عیبنامه را به اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه نامیده بودند. در اول مقامات رجب‌علی آدینف را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه هراغون که وزارت مالیه تاجیکستان همچون قرض به شرکت او داده بود عیبدار کردند. سپس با پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. نزدیکانش عیبنامه او را رد کرده گفته بودند اگر آدینف را آزاد کنند او میتواند با فروش اموالش قرض نیروگاه هراغون را برگرداند، ولی مقامات این پیشنهاد را نپذیرفتند. مقامات گفتند از حساب فروش اموال رجب‌علی آدینف به نیروگاه هراغون بیش از 42 میلیون سومانی ستانیده شده است. با زندانی شدن رهبرش، شرکت امید 88 که یکی از سه شرکت کلان وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان بود تقریبا از بین رفت. امید 88 با گسپروم روسیه و شرکت فراز در رقابت قرار داشت. بعضی از کارشناسان رقابت با فراز را سبب اساسی زیر فشار افتادن شرکت نامیده بودند. شرکت امید 88 از سال 2006 در بازار سوخت تاجیکستان وارد شد و به گفته رهبرش بیش از 2 میلیارد سومانی به بودجه دولت انداز سپرده است. این شرکت تا زمان قطع فعالیتش بیش از 500 کارگر داشت. سرنوشت شرکت که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخرین سال 2017 به انجام رسید، یک از پرسر و صدا ترین قضیه ها در تاجیکستان بود.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نوی انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به پوتین 68 ساله که بیش از 2 دهه می‌شود قدرت را دست دارد اجازه نمی‌داد بیش از 2 بار در این مقام به طور پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 و عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار با پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملاً زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت. اما سال گذشته قانون نوی انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین می تواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نوی انتخابات روسیه، پوتین حق دارد برای 2 دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. بنابر گزارش ها، میزان محبوبیت او، شیوه رهبری در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگر باره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته، به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین رهبری شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی، در همه پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات با نام گالاس اعلان کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه پرسی را تایید کند.
گم شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان، آن هم در بازداشتگاه، حادثه‌ای که سال‌های اخیر به یک روش دائمی تبدیل شده است و اخیراً با فعالان و مهاجران حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقف روی داده است. در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات، مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، شابودین بدل فعال گروه بسیار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود. چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند، مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشینی تاجیکستان. این روند چی است؟ چرا ادامه دارد و چی تأثیری به مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند؟ موضوع امروزی گپ آزاد. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی و فرهاد آدینایف یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقف را میشنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردند یا به اصطلاح خودش او را ربودند.
24 بود ماهی مرد، از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم به یوان حجت. یک جو شب مرد شدیم، روزانه 25 بود با سمالیات شنون در روی کردن با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاه کرد.
خب ما این حرف را شنیدیم، اکنون یعنی دزدیدن و بردن یا روش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر از شما شروع میکنه، مرحمت نظر شما در رابطه به این صحبت چی بود؟
وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میاین، خطرها به عمل میاین، دولت مجبور است که همیشه برای بیخطری اهالیش، برای مردمش از همه چاره ها کار بگیرد، حتی آزادی های انسان ها را کمتر کند و چاره های امنیتی را زیادتر کند. چون وقتهای اخیر ما ببینیم که در روسیه هم خیلی گروه های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتقاد از جمهوری تاجیکستان گم میزنند و مردم را به تظاهرات دعوت میکنند. البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن عبارت است که به خطری اهالی خود را تامین نماید. از این رو با کارهای دست می‌زند که اینها تنها با مقصد به خطری هستند. از جمله من همین ربوده شدن عزت امان و ربوده شدن یک ایشانی یا یک داملای تاجیک و ایمون خطیبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو. اگر ما بگیم که در اینجا خطایی هست از نقطه نظر قانونی، بله خطا هستند، چون که ما باید پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو با شعبه کارهای داخلی و با امنیت جهه زنیم، حتما باید که ما خیلی اشتباه اون کس آگاه کنیم و او ما باید دعوتنامه کنیم در اسای دعوتنامه باید دارن که همین آدم یعنی خیش اونو در کجا هست. یکی وقتی که ما میبینیم از پسی در رو جه میزنیم و در سری او خلطه میکشیم و او رو میبریم با جای نامعلوم و بعد ما او رو شروانیش رو بکر میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در تاجیکستان پیدا میشد، این خلاف قانون است.
جناب آدینایف، نظر شما به حرفای مهدی صابر چی است؟ شما راضی هستید؟ شما چی میگوید؟ مرحبا.
سلام به بینندگان رادیو آزادی. آقای مهدی یک چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی است. من در این قضیه چی گفتنیم؟ ببینید وقتی که ایشان رو از سیرلوفسکی اوبلاست میدوزدن چی حالت بود پیش از این؟ پیش از این ایشان رو شهروندیش رو بکر کردن و پیوندان ایشان گفتن که سودی سیرلوفسکی اوبلاست قرار برای که ایشان شهروندیش برقرار کرده شده و حجتاش برگردونده شده. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبیند که از روی قانونی این کار اجرا کرده نمیتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنند، یعنی آدم رو میدوزدن. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشد، این جنایت بین المللی حساب میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مثل همین که قضیه اکی ایسا حالا در قضیه ایشان چیزای معلوم است. ما میدونیم که اون رو خب جز دیدن و خودشم اخرار است، اون در آزادی است. ولی در قضیه ایسا ناروشنی و بسیار است. کی او رو بازداشت کرد؟ چیگونه او رو کدام روز اون رو و تاجیکستان انتخاب دادن؟ یعنی که او رو روز 25 با بهشین یک جای آوردن و آیا در حقیقت شهروندی ایسا همون بکر شده است؟
ببینید این همین مسئله، یعنی که شهروندی ایزد امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن، ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار را صورت میگرن و چرا یا که شاید از طرف خودی روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش رو بیکار میکند، اینها چی معنا دارن؟
ببینید که این یک چیزی معمولی است. در قضیه ایزد امان معلوم است که این با از طرف تاجیکستان همدازی شده است. من 100% باوری دارم که این با مقامات های روس هماهنگی شده در یک جایگی او را دزدیدن. ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثال ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف، قضیه های اینها از طرف روسیه دیده شده است، یعنی حکومت روسیه به طور مثال ام وی دی روسیه شهروندی اون رو به کار میکند و اونها حق پیدا میکنند که در صد این رو ببینند. در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن، ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چوب شهروندیش برقرار کردن بود، ولی قضیه ایشون سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریزی شده بود اون رو با یوردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان.
ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروندی روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است، همین طور؟
بله 100% این درست است. این هم از با چون قضیه پیشتر این فکت رو بیشتر معلوم میکنند. ببینید مقصود ابراهیموف چون این دوست دیده شد، خب کرامت شریف همین خیلی شد. خب ما یک قضیه دیگر داریم، قدم اسماتوف که اون متاسفانه روح اندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حفظ کنند، حامیه حقوق داشت. خب این همه نفرها نشون میتهد که این همه حادثه ها نشون میتهد که تاجیکستان در بعضی وقتها بیشتر زینتریسونی است، یعنی بیشتر تقاضا داره که برای مثل ایزد باید برگزار شود، باید کرامت خط کند، دیگر گپ نزند، نمیدونم باید مقصود ابراهیموف دیگر جوانو رو با میتینگ دعوت نکند.
تشکر. جناب مهدی صابر، شما به این حرف های اودنایف چی نظر دارید؟ مرحمت.
پیش از همه چون ما گفتم ما در روسیه بعضن تا 1 میلیون مهاجر داریم، بعضن 1 میلیون مهاجر داریم و باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نهادهایی هستند که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن، باید که حرف اول رو در روسیه باید همین ها بگن با اون چا که نه حکومت میخواد باید همین خیلی باشد. متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتونن که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشن و پرالیمو که سر مردم باید از بین خیلی مردم لیدرهای خود جوش با پیش میبرویم، لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونها اعتماد دارن و اونها سخنرانی زیاد میگوین و اونها مثلا تمام اون مسئله که در بین مردم به عمل میاد اونها رو مثلا رسانه میکنن و مطبوع میرسانن، از حکومت های روسیه از تویستان طلا میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرده نه به تویستان میفرد. برای همین هم با اون نفرانی که مثلا به مثل کرامات شریف بودن و به مثل عزت امان بودن، اینها نفرانی بودن که باید که از همون دوره که و همچون مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی بین مواجه هستن باید اونها صدا نشناسادی بلند کنن که اونها مثلا از دوره همون جمعیتی توجیه که در هم معنا هستن باید بیرون باشه. اگر به هم در همین اندازه باشه به اونها هیچ نمیشه که وقتی که اونها از کنسولگری بیرون میروند وقتی اونها در از سفارت بیرون میروند و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سایه میبرد، اون وقت اونها میخواهند که حکومت ها میخواهند که چاره بینن تا که همیش رو در جامعه امروزه روسیه پس نمیم. من سبب اصول در همین
ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتوانستن همین سید نورالدین رازق و یا عزت امان را به تاجیکستان انتقال دهند؟ در چنین حالت ها قانون ها چی میگویند؟
نه تنها تاجیکستان بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی از جمله با کشورهای اوسای مرکزی شرمها دارن، شرمه های خیلی قوی دارن و موقع این شرمه اونا میتوانند که دلخواه آدم وای خود گناهگار است بیگناه است برای تفتیش دعوت کنن و او تنها بوده که اونها یک دعوت نامه تیان و مخی اشتباه رو گوره که خواهی اوگاه کنم برن رایا مثلا معاین کنم و بگیرن در سود سود معاین کنم که همی گناهگار است. اگر شرابی واقعا اگر سود بیکار کنم همه وقت میتونم که گرفته اونا مثلا با دیگر دولت انتخاب بدهن.
تشکر جناب آدین ایف مرحمت.
در همین سوال من جواب
مرحمت بفرمایید.
من در این فکرم که حکومت نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی قانونی اینو عملی کردن نمیتونه. برای چی؟ ولی من یک مثال زنده داریم. قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک یعنی یک فعال جامعه اون وقتی شهروندش بیکار کردن، اول اونا شهروندش بیکار کردن، اون رفت داد سود، به سود مراجعه کرد، سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببره. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونه، روسیه هم نمیتونه، چون شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنند و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنند. وقتی این امکان ندارد از روی قانونی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. ببینید پرویز ملاجانوف کارشناس شناختی تاجیک گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود، پس کار نادرست بود، چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرسان و دولت باید در این کار دست او را میگرفت، کمک میکرد، شرایط درستر فراهم میآورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟
واقعا عزت امان رو یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیل جسور است. من در همون مرکز اتخاذ استراتیگی پریزیدنت کار میکردم، همون گاه گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچه های ما میمست صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از همین روسیه شرانه که ویسان با من شخصا مراجعه کرده باشه که در این یوم پرابلیم در ماندم، من به عزت امان مثلا مراجعه کردم، همین مسئله ها رو عزت امان در همین خیلی یکوت یا در همین سینیر در همین جهاز مثلا آدم فرستاد حل کرکی، این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدری یک کشوهی مهاجرین تاجیک بود و این که او را گرفتن و بردن واقعا همین شرکی پرویز ملاجانا بود است. این یک خطوی محض باید که این آدم را طرفداری میکردن، این آدم را در همین نهادهایی که مثلا این در تویستان چقدر کنسولگری ها هست، چقدر جاهای کار است، باید همین خیلی آدم ها کار بیان که به مردم اینا کار کنن و اینا دانش بلند هم داشتن، نهادهای فنهای سیاست شناسی بودن، اکادمی دیپلماتی را خدم کردن، ولی امروز بیان که در همین نهادها آدم های کار میکنن که تماما و ها از همین کوچه دیپلمات گذشتگی نیستن. و بارهای گناهکار میگه ما را بعد هم خیلی وضعیت هم مرکب میکنم. ما باید خود حکومت تویسان همین بعد همین با یک خلاصه بیاد و بهترین نفران که دانشمند هستن و آدمانی هستن که زباندان هستن او میگه که سفیر باید که نفری باشد که وی دانشمند باشد، توانا باشد، سخنگو باشد، باید همین آدم ها باید به همین وظیفه گذاشته شدن. از جمله همین عزت امان یک نفر اینو که همین خواسته های مهاجر را در همین یک نهاد دولتی در همین روسیه کار میکرد برابر کردن میتوانیست.
حالا بید برگردیم به یک سال دیگر، یعنی این طرز، یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدنی شهروند، یعنی این به معنای است که با وجود داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده میشود. شما جناب اودینایف به این مسئله چی نظر دارید؟
آقای میرزانا ببینید، منم شهروندی روسیه را دارم، منم دو شهروندی دارم، شهروندی روسیه هستم. با نظر داشتیم که من شهروندی روسیه، من در بیلاروس بازداشت شدم، من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروندی روسیه دارم، از جنرال پراکوراتوری روسیه درخواست کردم، از فیضب روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیرد که من برگردم به خانه ودری خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم، چون ما شما رو به بازجویی ندادیم که اون رو بکار بگیریم، از بین بگیریم. و خاطر همین مثل من صدها نفری است که در باز روسیه است و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونن. یعنی خیلی مشکلی زیاد دارن از حساب چه، از حساب که تاجیکستان تقاضای دارد که اونو باید که کارهای سیاسی و اجتماعی نکنن. و من در این چند روز اخیر که این حادثه روی داد و بچه‌هایی که میتینگ برآمدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروندایی که صحبت میکنم، اکثر اونها میگه که من بیشتر از اون خیف دارم که در تاجیکستان میآیند خونمون و ضرری با یعنی ضرری روحی می اندازم با پدر و مادر، چیکونه فشار میارم بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونا میگه که فرزند تو با گروه نمیدونم فلان گروه 24 پیمان با دیگرش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادر ما که اکثر در شوروی هستن، ما آقای مهدی می نداره اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چیگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اون رو یک روانی سخت میتید. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میده، این باز فشارهای روانی به خانواده ها هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار است، کلان است. ما همین چند سال اخیر ببینیم چند خودکشی ها و این خانواده هایی چکل زیاد شده است، در حال با خودکش خودکشی میکنند. این همش عملگوی چی است؟ این عملگوی این است که جامعه ما روانان خیلی ضعیف است، خیلی بلوی جامعه روانی تاثیر گذاشته است.
ببینید حالا در ارتباط به حرفای شما، جناب مهدی صابر، تقریبا یک سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کردید؟
پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس و تاجیک هستم. برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مواجه شدم، یک گروه آدمای حربی گفتن که شما مالا مورو خال کردین برید به فلان شهر روسیه شهروندی قبول کنید. چون شهروندی روسیه را پدر و مادر فقط میتونن که در روسیه دریافت کنن. ولی من نیومدم و از سال 2005 در تویسان کار کردم. در دوره های وزین تری که به سر ما فلاکت های بسیار بود، که تمام مثلا همدیاران من تویسان تک کردن، من تک نکردم، من کار میکردم. و وقتی اخیر همه شلام بود که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، من قریب 30 تا نویره دارم، یکان نفری ما در تویستان مثلا کار پیدا نکردیم و من برای آینده این نیکی فرزندان خودم من برسیه اومدم، علاقه دو نفر فرزند ایمان که در اینجا دونیگاه رو خدم کردن شهروند گرفتم و من حاضر اومده این نبدم، لیکن در موقع همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بلیت گرفتم و من مجبور من رو به روسیه آوردم و من در روسیه آمدم و من از پر کار در سینی مثلا از 60 بلو، این برای هر یک آدم مثلا در شرایط سیبیر و یکوتیا و مثلا زمین های نو نیجمه اکتورسی بعد این جوهای خنوب عادت کردن و کار کردن و این سور رسیدن بسیار دشوار است.
نه درست است، درست است، ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای توسان چنین حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی با تاجیکستان استرداد، یعنی که اوکی ربوده برده شدند. شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟
ما دیگر با یگان کارهای دیگر سر کار نداریم. ما عمری ما هم خیلی بجای رسیده است. ما میتونیم که اگر شهروند روسیه که هسته ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم. ما از خانه بیرون نمیریم، به بیشتری کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم. در اینجا کسی هم آرام نمیشنسه که ما که هستیم، ما هم زندگی آرام دارد، چون که ما از همه عالم آدم کنده شدگی هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و برفین و خنکین یخینی روسیه زندگی میکنیم. ما به هیچ حساب علاقه و رابطه ای نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت این نهادهای روسیه باشیم یا کاری رو انجام دهیم که رو میسید و در مقابل مثلا همون خواسته های روسیه باشد.
جناب آدینایف، نظر شما چی است؟ این حالت هایی که پیش آمده است، یعنی منظورم با عزت امان و ایشان سید نورالدین، از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این باره.
بعد دارد، ولی من میخوام اول باکه مهدی عکس رو بکنم، بگم که بگفت ما، یعنی که ما باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان هست اومدیم روسیه، باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خب خاموش بمیشنیم. پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ خب دیگر برید همون بیش زندگی کنید، نخوش ما بیش تمانده برید یک کشوری خنوک و سرد زندگی کنید. این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گرفته. شما تمامی حقوق های شهروندی روسیه را دارید، چرا شما باید خاموش بستید و کمبودی ها را وقتی دیدید نگوید؟ این اصلا نادرست است. از روی این منطق شما فقط به خاطر هم پیمسر شما را بدید خلاص. این من اصلا قبول ندارم این چونی طرز شهروندی گیری رو، و این نادرست هم است.
تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور، یعنی روسیه و تاجیکستان، در همین مسئله ربودن یا استرداد و اخراج دیگر را یعنی که همکاری میکنن؟ و این همکاریشون چی است جناب اودنایف؟ و بله، و در عوض چی این کار را میکنن اینها؟ امینم میخواستم شما میگفته.
بله میکنم. این دیگر معلوم است که بین کشورهای اوشیه میانه و روسیه سندهای با امضا رسیده است، بین MVD روسیه و MVD تاجیکستان. ببینید، ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن، چون قانون های بین المللی باز میتونن شهروند رو محافظت کنن، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثه بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه های غیر قانونی. در بعض مسائل من چون در این مسائل بسیار تحقیقات گذراندم، با اون اومدیم رسیدیم که اونا یعنی که از دادو گرفتی فساد استفاده میبرن، با میخرن با هر یک مثال برای مقصود $50,000 دادن، برای ایزد شاید که تا $200,000 داده باشن. این از همون شخصیت سیاسی و بستگی است که چند تا کجا ارزش دارد. من باوری دارم که معلومات مالی در اینجا جای دارد.
جناب مهدی صابرکن، به شما میخوایم برگردیم، یعنی با چنین شیوه، یعنی ربودن و اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیامی به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد؟ چی نظر دارید شما؟
فعالیت هایی که اوگانوی حزب حقوق تاجیکستان میکنند، اینها تنها به مثل یک دامی هستند که حکومت را به یک گرداب گرفتار میکنند، به یک گرداب مرا با اینکه مردم امروز مثلا بینه که در کوچه های روسیه ریختن همه مهاجران تاجیک. مرا همین روزا خیستم در همین شهری ما ببینید که در همین بینوی فرهنگی تاجیکستان مثلا استعفان هستند، این در روسیه که این مثلا یکان داخلی مثلا به همون با کارهای تاجیکستان ندارد. و در اینجا مردم من جمع شدند، یاده از سر نفر که ما میخواییم که یک نمایش کنیم و ما گفتیم برادرهای نمایشی که در اینجا میکنیم در اینجا به گوش هیچ کسا میرسد، بیشتر اون هسته که ما خیر انتظار شدیم کنیم چی میشود. و همه این به اون آدم میرسند که شهروندهای تاجیکستان با دو گروه جدا میشن، با گروه حکومتی و با گروه مخالفی. اینها چهل که سال 1992 اگر در یو داشتن باشه سال 91-92 بود از جورنالیست حکومتی بود، جورنالیستی در اپوزیسیا بود، خوب سیاستمدار حکومتی بود، سیاستمدار اپوزیسیا بود و در اخیر در کشور را به جنگ کشیدن. من همین یک زینه ها و یک همین زینه به زینه آهسته آهسته قدم به قدم من همین ملت تاجیکه بود به همون جنگ بود به همون نفهمی ها بود رسیده است. برای همین هم باید که هر چیز زودتر به این سو خاتمه بدیم.
با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج مقامات تاجیکستان یعنی شهروندان را چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی هست این مقامات تاجیکستان شما به این چی میگویید؟
من در این سوال پاسخی یک پاسخ معلوم است، چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن و قدرت خود را نشان بدهد و شهرونداش میخواهد بفهموند که شما اگر زیدی هستید، مخالفی حکومت هستید، دستی حکومت دراز است. با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید، ما شما را میتوانیم بیاریم هر کجایی نباشید. از زوراوری یعنی زور بدن خود را نشان میدهد که این خیلی پیامدهای ناخوب دارد. ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هرچند حکومت فشار را زیاد میارد، یعنی زکروچ باید میکند گایکو را، تو اون مخالفان عادی زیاد میشن. مردم امروز هزارون نفر با عکسی آشکارای خود صحبت میکنن، نه ترسیدن، عزیزت امان آشکارو محافظت میکنن، یعنی نظری خودشون آشکارو میگن. دیگر نمیشد که همه این هزار و چند هزار نفری که حاضر مخالف است از روسیه و اروپا دراش هم نمیرسد و پولش هم نمیرسد همه اینها رو به تاجیکستان بردن.
اگر همین پیشنهاد باشد ما باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشوری رئیس تاجیکستان دنیا هست باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد. شما باید بگید که مثلا در خریزان یک ریولوسیون شد وقتی که مردم نزد کاخ رئیس جمهوری قرغیزستان جمع اومدن خواستن که سلاح بگیرن و این پرزیدنت سوینبوی بود سوینبیک بود برای ما گفت که برادران یک قطره خون شما به همین یک این وظیفه من به یک قطره خون شما ارزش ندارد و او وظیفه را ترک کرد. برای همین نباید که رهبران تاجیک ما هم یک فکر کنند، اندیشه کنند، چون وقتی که پرزیدنت رئیس تاجیکان جهان است باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد و کار کنند که مردم را به وحدت دارد. برای من این سال 30 سالگی جشن وحدت استقلال تاجیکستان است. در همین استقلالیت ما باید که همه را سرجم کنیم، ولی ما باید که مردم را متحد کنیم به وحدت دارد. تنها
تشکر.
حالا این معنی که هر یک جوان تاجیک تواند که خشه ساخته بتواند، نه که همین با پریکاز فقط قوم ادمی گناه یک قوم یک گروه خشه ساخته در وظیفه ها باشن. باید یک جوان تاجیک دپتر شود برای اوستی، باید که یک جوان تاجیک رئیس یک مثلا ویلیه شود، یک نوحیه شود، باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود. این یعنی از روی همون قانون های عملکرده یک جامعه دموکراتی. اون وقت باید چی میرسیم؟
بله. یعنی که تشکر، این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پرابلم ها هست. جناب آدینف نظری شما چی است؟ این مسئله رای حل دارد؟ چی پیشنهاد دارد شما؟ مرحمه
روی حل یکونه این رو من داره میبینم که حکومت باید اقلیفای سالین در حکومت باید کار کنن، یعنی که باید که پیشنهادای کنن با رئیس جمهور که امروز وقتی اون رسیده است که با مطبوعات آزادی بدین و با حزبای سیاسی یک آزادی ها فراهم بیاریم، با تاجران یک آزادی های تجارتی بدیم و از همه مهمه با دیگر اندیشان یک رویش دیگر، یک رفتار دیگر کنیم. و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میزی مکالمه با اپوزیسیا بشیند و با سر مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و نمیدونم اجتماعی که تاجیکستان آزاد فرا گرفته این رو بیرون کنید.
تشکر زیاد بینندگان عزیز، این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد رو به پایان میبریم. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی وزارت مدافع تاجیکستان و فرهاد اودینایف یک حامی مهاجران در اروپا بود و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد.
اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بین بوجداد جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان دیگری پوشیده صد جامعه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه ولایت مسکو قرار کرد که الکساندر سیامین متهم به قتل هویدای 5 ساله بیمار روحی نیز و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شود. گمانبر در قتل دختر خردسال تاجیک تاکنون در بیمارخانه بیماری های روحی نگهداری می شد. بر اساس قرار دادگاه که روز 9 اپریل صادر شد، دوام 3 ماه آینده و تا تصمیم نوبتی دادگاه سیامین در بازداشتگاه می ماند. نزدیکان الکساندر سیامین گفته بودند که او بیماری روحی است و باید تبابت شود. دادگاه ولایت مسکو روز 9 اپریل پرونده جنایی الکساندر سیامین را محاکمه کرد. عبدالسلام سعیدوف، پدری هویدار، روز 10 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که قرار دادگاه برایش غیر انتظار بود. او گفت فکر نمی‌کرد که دادگاه او را سالم دانسته مین بعد به جوابگری می‌کشد. ده ها تن از شهروندان تاجیکستان برای همراهی با پدری طفلی کشته شده پشت در دادگاه جمع آمدند. هویدا تیلوزاده، زاده شهر کلاب، روزی 22 یولی سال 2018 در نزد خانهشون از میدانچه بازی در شهر سربخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد رایاهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین گمانبر است که در همسایگی آنها میزیست. دادستانی شهری بیشکک نسبت به چند پلیس این شهر برای خنق نظریه که باعث ربودن و قتل یک دختر شده است تفتیش آغاز کرده است. در قرقیزستان ایزاده کنتبکوای 27 ساله را مرده یافتند که او را برای ازدواج از کوچه ربوده بودند. پیوندان ایزاده کنتبکوا میگویند کارمندان پلیس امکان داشتند که از این حادثه پیشگیری کنند. پلیس قرقیزستان خبر میدهد مردی که کنتبکوا را ربوده بود خودکشی کرده است. دختر 27 ساله را روز 5 اپریل در شهر بیشکک ربودند. سه مرد را اجباراً در ماشین نشانده به سمت نامعلوم بردند. جسد کنتبکوا با نشانه های مرگ مجبوری و جسد مرد 36 ساله با زخم کارد در داخل ماشین میانی دهه های ارشن و چاکمارف در نزدیکی شهر بیشکک پیدا شد. در شهر بیشکک قرقیزستان اقدام اعتراض ضد خشونت برگزار شد. صدها ساکن شهر پشت در بنای وزارت کارهای داخلی قرقیزستان جمع شده در رابطه با قتل پرسر و صدای ایزاده کنتبکوا اظهار موقع کرده بودند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا حضور نظامی روسیه در نیم جزیره اشغال شده قریم و نزدیکی مرزهای اوکراین را با وزیران کارهای خارجه فرانسه و آلمان محاکمه کردند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا، ژان ایو لی دریان وزیر کارهای خارجه فرانسه و هیکو ماس وزیر کارهای خارجه آلمان روز 9 اپریل در علیحدگی صحبت کردند و پیشنهاد نمودند که مشورت ها در بین متحدان ناتو باید بیشتر شوند، چون احتمالی افزایش نزاع در شرق اوکراین وجود دارد. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13000 نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13000 نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است و بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند. کیف و کشورهای غربی جدای خواهان طرفداری روسیه را در اوج گرفتن نظام متهم میکنند. نگرانی ها از وضع در شرق اوکراین در حال است که روسیه نیروهای نظامیش را در آنجا بیشتر کرده است. خدمات مخصوصی آمریکا به این خلاصه رسید است که روسیه در 2-10 ساله آینده با احتمال زیاد همچون کشوری که نظم جهان را به هم میزند باقی میماند، ولی در پس منظر مشکل اقتصادی اقتصادی و اعتراض داخلی نفوذ بین المللیش پایین رفته است. این نکته در گزارش آژانس مرکزی اکتشافی ذکر شده است که در 4 سال یک بار نشر می شود. در گزارش که 8 اپریل نشر شده است، تمایل هایی که در 20 سال آینده به ایالات متحده آمریکا امکان ایجاد خطر دارند تحلیل شده است. مؤلفان گزارش گفتند که روسیه جنگ اطلاعاتی را ادامه می دهد و رسانه ها را برای ایجاد نافهمی ها میان کشورهای غربی استفاده می برد. روسیه اشغالگری های خود را در کشورهای آفریقایی و شرقی دور ادامه دهد. نزدیکان عزت همان یک حامی حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه که حالا در بازداشتگاه در دوشنبه قرار دارد میگویند وضعی سلامتی او خوب نیست. محمد یوسف خالف پسر عزت همان در صحبت بر رادیو آزادی گفت که پدرش سال گذشته گرفتار بیماری کرونا ویروس شده بود و تا حال از دردهایی که ظاهرا از تاثیر سرایت کرونا ویروس پیدا شده بودند اذیت میکشد. محمد یوسف پدرش را آخری هفته گذشته در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیده است. او گفت نمیداند که پدرش را طبیب معاینه کرده است یا نه. جانبداران عزت همان در خارج کشور میگویند و احتمال زیاد او شکنجه شده است. پسرش میگوید در چهره پدرش آثار شکنجه ندیده است. مقامات تا حال درباره وضع سلامتی عزت همان که روز 25 مارس در مسکو ناپدید شد و چند روز بعد از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند معلومات رسمی نشر نکردند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
در تاجیکستان روز 23 مارس مراسم امکانی بازدید کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علی شهزاریفی گزارش میدیم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم میدونند، اما بعضی از ساکنان میگویند در مورد به خطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190,000 وایا یا دوز واکسینه استرازنکا گرفته است. اسامه مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنکا را گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسن زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different folks.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسن را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسن استرازنکا را گرفتند. شخصا من هراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینه گرفتند. وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده بر رادیوی آزادی گفت
پیشگیری و پخش‌شوین بیماری حتمی است. گذراندن امگذرانی باید همین بیماری حتمی است. برای مرحله مردم شریف تاجیکستان را دعوت میکنم برای پیشگیری، برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید 19 حتما امگذرانی کردم.
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان میباشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان، بحث تا کجا به خطر بودن آن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علی جان در فیسبوک نوشته است: با به واکسینا باور ندارم فریفته نشوید. کاربری دیگر با نام اختر در جواب گفته است این فکر شخصی شماست، توسط سازمان جهانی تندرستی و دولت آمده است و به همه طلبات جوابگوی است. بازار شریف زاده ساکن نویه شمسدین شاهین میگوید نام واکسینا استرازنکا را باری نشونیده است و درباره آن معلومات ندارد. مقامات میگویند برای فهمانیدن ماهیت واکسینا و به خطر بودنش معرکه فهمانندگی را براه ماندند. نام استرازنکا هفته گذشته در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لختچوی خونی بعضی افرادی که این واکسینا را دریافت کردند از استفاده این واکسینا موقتا دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لختچوی خونی مشتریان بعد از قبول واکسینا استرازنکا وجود ندارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 مارس قراری را به امضا رساند و واکسینا زنین را به ضد بیماری کووید-19 آغاز بخشید. در قرار آمده است ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرایتی کووید-19 در جمهوری تاجیکستان بین گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله گذرانیده شود. بر اساس این قرار نهادهای گوناگون وظیفه دار شده‌اند که در روند واکسینه‌زنی به وزارت تندرستی کمک کنند و وزارت بعد از 15 روز هر مرحله به حکومت گزارش بدهد. امام‌علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیو آزادی گفت پیش از همه کارمندان ساحه تندرستی، ساکنان از 60 سال بالا، شخصان گرفتاری بیماری‌های مزمن غیر سرایتی، کارمندان ساحه معارف و علم این واکسینه را خواهند گرفت. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلام کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی 13308 نفر را به بیماری کووید-19 گرفتار کرده، 90 نفر را کشته است. آماری که ادعای به درستی شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم‌های اعلام شده می‌دانند.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را به خود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکنن یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد، ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه میگذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنازی روحلوی را میکنم. روز پنجشنبه مقامات در چند ناحیه از جمله رشت تاجیکآباد و نوراباد گفتند نقشه گسل جوانان را به ارتش اجرا کردند و اکثر آنها اختیاری هستند. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی وزارت دفاع گفت بر اساس معلوماتی گرفته آنها تا 19 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب میشوند آماده بودند. این در حالی است که یک ساکن شهر وحدت ادعا دارد پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته عبدالوحید یوسفوف پسر 19 سالش بیماری گپاتیت سی دارد، ولی کارمندان کمیسریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. یوسفوف میگوید پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست.
با خانه را اومدن 4 کس رفتن، فهموندنشون نفهمیدن، تلفن کردن بچه را گرفته بیا، بچه را گرفته آوردن به انکمت رفکش خطی مورا دیگر نموندن که سخن زنه که این بچه دارد، بچه را برن تشفاتی نگذرانن از تمامی کمیسیه که بچه سالم باشد، بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات مواردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند، ولی سالهای اخیر میگویند صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. در مورد قضیه عبدالوحید یوسفوف هنوز ابراز نظر نکردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. وکیلان پارلمان در آخر ماه ینوار امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرینی یک ماه صاحب بلیتی حربی خواهند شد. قانونی که مخالفان حکومت در خارجه ادعا دارند که هنوز 7 سال پیش نمایندگانش در پارلمان پیشنهاد کرده بود، ولی آن زمان قبول نشده بود. محمود جان فیض رحمانوف یک مسئول حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارد، در نامه به رادیوی آزادی گفت هدف اصلی طرح آن پیشگیری از ابله و ریشه‌کن کردن رشوه ستانی، ضمن دعوت به ارتش و تامین بهتر شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی، اینچنین گذاشتن قدم های اولین به سمت تشکیل ارتشی کسبی بود. برخی از ساکنان میگویند درباره طرح های مختلف چیزی نمیدانند، ولی منتظر آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت مدافع روز 1 اپریل بر رادیو آزادی گفت
در سر این که نوکه معین شدگی هست، لیکن وقتی که تصدیق می شود حتما خبری رسمی شمون چه میکنیم. بغیر این حاضر در همین جرایان همین دعوت اون نفرایی که همین طبق طلبات قانون مقصد و مدت در حیات ذخیره‌ای سفر برای خدمت کردن اینا رو لخت میکنن، اینا رو مثلا به هم خدمت حتمی 112 ماه و 24 ماه جلب نمیکنن، فقط قید میکنن که همین چیز مثلا میکرد سنمی در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره‌ای سفر برای دومین میکرد، همین چیز حاضر ادامه دارد.
مقامات میگن انتظار میرود تا آخر ماه اپریل دعوتی بهاری شهروندان به خدمت حربی پورا انجام شود، اما بعضی از حقوق شناسان از مشکلی دیگر هشدار میدهند. آنها میگویند بر عوضی پول و خدمت یک ماه به هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان ممکن است فساد را بیشتر کند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیره ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب بدرفتاری با سربازان و مرگ آنها در قسمت حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته میشود. این است که همساله ده ها حالتی بازور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه‌ای می‌شود.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
ما را به مجلس دعوت کردند، گفتند که نمایندگان پارلمان و وزارت‌های مدافع و عدلیه آمده محتوای قانون درباره خدمت حربی را می‌فهمانند، اما از تالار به ماشین‌ها سوار کرده به کمیسریت حربی بردند. این نکته را یکی از ماگیستران دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان روز 6 اپریل در صحبت به رادیو آزادی ابراز داشت. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. او با شرط فاش نشدن نامش گفت همین طور از تالار مجلس اجباری به خدمت حربی جلب شدند، ولی او از کمیسیای طبی نگذشت.
ما فکر کردیم یک جلسه معمولی است، لیکن در آخر فهمیدیم که فریب خورده ایم. مجبوری گرفته با ماشین ها بار کردند. هرچند وضع سلامتی هم خوب نیست و این را به مسئولانی دعوت جوانان به ارتش میفهموندم، ولی به نظر نمی گرفتند. تنها پس از انجام تشخیص طبی مرا جواب دادند. نقل کرد او. روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد. با شروع دعوت امسال جوانان به خدمت، نخستین شکایت ها نیز از جلب اجباری جوانان به ارتش و یا سرباز شکار صدا می دهد. هرچند گفته می شد، قانون نو این مشکل را از بین می برد. روز 6 اپریل در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان گفتند آنها مجلس را به خاطر جلب اجباری ماگیسترها به ارتش برگزار کرده بودند. یک مقام دانشکده به رادیوی آزادی گفت مجلس روز 5 اپریل با اشتراک ماگیستران از قبل تحریزی شده بود و در آن محتوای قانون نو خدمت حربی را فهماندند. پیوندان قربان‌علی بابامرادوف ماگیستری بخش 1 دانشکده فرهنگ و صنعت با سخنهای مسئولین دانشکده باور ندارند. دلبر تایر و مادر قربان‌علی روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفت
ساعت 14:24 اس ام اس روی کارت که اکای جان گشت زنگ زنی ابلاغ قپیده ما دلمون پر که بچه همی خونه کار میکنه ممکن نیست ایده وقتی درس.
نمایندگان دانشکده فرهنگ و صنعت تصدیق نمودند که پس از انجام مجلس گروه از ماگیستران را به کمیسریت حربی نویه سینا بردند. در کمیسریت حربی نویه سینای دوشنبه از صحبت درباره شیوه دعوت ماگیستران به ارتش خودداری کردند. تنها یک نماینده این نهاد به ذکر نومش گفت بعضی از ماگیستران را بعدی آوردن به اینجا با دلیل داشتن دو فرزند و یا وضع سلامتیشان جواب دادند. شکایت‌ها از جلب ماگیستران با شیوه‌های گوناگون نه تنها از دانشکده صنعت و فرهنگ تاجیکستان بلکه از زبان بعضی از ماگیستران دانشگاه و دانشکده‌های دیگر نیز صدا می‌دهد. امسال ماگیسترانت‌ها و اسپیرانت‌ها با فرق از سال‌های قبلی امتیاز ندارند. موافق قانون پیشینه آنها هنگام تحصیل حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را داشتند. بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت حربی ادای خدمت یک ساله برای ماگیسترانت‌ها و اسپیرانت‌ها نیز حتمی شده است. با اطلاع مقامات چنین افراد پس از انجام خدمت امکان ادامه تحصیل را دارند. منظوره قربانوا حقوقشناسی سازمان دفتر آزادی های شهروندی گفت جلب جوانان از بنای دانشگاه ها به ارتش مخالف با قانون گذاری های تاجیکستان می باشد.
این غیر قانونی می باشد چون که در قانون مذکور ترتیبات معینی دعوت کردن به خدمت حربی معین گردیده است. در آنجا گفته می شود که با دعوت شوندگان باید در دوام 5 روز تا دعوتنامه ها سپرده شود.
شکایت ها از شیوه جلب جوانان به ارتش در حال است که وزارت مدافع کشور میگوید تا 5 روزی دعوت جوانان به خدمت حربی با فرق از سالهای دیگر به کامیابی های بیشتر نائل گردیدند. فریدون محمدعلیزاده سخنگوی وزارت بر رادیوی آزادی گفت دوامی 5 روز نقشه دعوت 45% اجرا شده است. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم های حربی یکی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. همساله هنگام دعوت جوانان به خدمت حربی ده ها اولت بزرگ یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می شود. در تاجیکستان در 2 نوبت بهار و تیرماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند.
ای هم نفسان که چند یار با من عاشق شدیم مرا گذار با من چندم گویی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گویی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدیر دوتا میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند Thank you.
نتونم از زندگی خش و جانم چی کنم، صبر است مرا چاره دانن همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم، صبر است مرا چاره دانن همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم. قدت با خدی دو تو میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد.
رجب علی آدینف رئیس زندانی شرکت امید 88 درگذشت. آدینف که به 28 سال زندان محکوم شده بود، یک ماه اخیر در بیمارستان یاری تعجیلی در دوشنبه از زخم معده تبابت می گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پیوندان رجب علی آدینف بر رادیوی آزادی گفتند او بعد از ظهر 7 اپریل در بیمارستان درگذشت و مراسم ویدا و دفنش روز پنجشنبه در دهه دره کلات ناحیه همدانی برگزار می شود. رجب علی آدینف را ماه مارس امسال پس از بد شدن وضع سلامتیش در زندان به بیمارستان یاری تعجیلی در شهر دوشنبه انتقال دادند. پزشکان قبلا گفته بودند که او از سالهای پیش درد معده داشته است و بیماریش در زندان خروج کرده است. او را به نزدیک جراحی کرده بودند. مالک شرکت امید 88 سال 2017 بعد از یک انتقاد رئیس جمهور از کارش بازداشت و با گناه تصرف مال و ملک دولتی و جنایت‌های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش این عیبنامه را به اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه نامیده بودند. در اول مقامات رجب علی آدینف را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه هراغون که وزارت مالیه تاجیکستان همچون قرض به شرکت او داده بود عیبدار کردند. سپس با پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. نزدیکانش عیبنامه او را رد کرده گفته بودند اگر آدینف را آزاد کنند او میتواند با فروش اموالش قرض نیروگاه هراغون را برگرداند، ولی مقامات این پیشنهاد را نپذیرفتند. مقامات گفتند از حساب فروش اموال رجب علی آدینف به نیروگاه هراغون بیش از 42 میلیون سومانی ستانیده شده است. با زندانی شدن رهبرش، شرکت امید 88 که یکی از سه شرکت کلان وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان بود تقریبا از بین رفت. امید 88 با گسپروم روسیه و شرکت فراز در رقابت قرار داشت. بعضی از کارشناسان رقابت با فراز را سبب اساسی زیر فشار افتادن شرکت نامیده بودند. شرکت امید 88 از سال 2006 در بازار سوخت تاجیکستان وارد شد و به گفته رهبرش بیش از 2 میلیارد سومانی به بودجه دولت انداز سپرده است. این شرکت تا زمان قطع فعالیتش بیش از 500 کارگر داشت. سرنوشت شرکت که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخرین سال 2017 به انجام رسید، یک از پرسر و صدا ترین قضیه ها در تاجیکستان بود.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نوی انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به پوتین 68 ساله که بیش از دو دهه می‌شود قدرت را در دست دارد اجازه نمی‌داد بیش از دو بار در این مقام به طور پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 با عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار با پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملاً زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت. اما سال گذشته قانون نوی انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین می‌تواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نو انتخابات روسیه، پوتین حق دارد برای دو دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. بنابر گزارش ها، میزان محبوبیت او، شیوه رهبری در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگر باره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته، به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی، از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین، رهبری شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی، در همه‌پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات با نام گالاس اعلان کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه‌پرسی را تایید کند.
گم شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان، آن هم در بازداشتگاه، حادثه‌ای که سال‌های اخیر به یک روش دائمی تبدیل شده است و اخیراً با فعالان و مهاجران، حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقف روی داده است. در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات، مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، شابودین بدل فعال گروه بسیار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود. چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند، مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشینی تاجیکستان. این روند چی است؟ چرا ادامه دارد و چی تأثیری به مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند؟ موضوع امروزی گپ آزاد. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی و فرهاد آدینایف یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقف را میشنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردند یا به اصطلاح خودش او را ربودند.
24 بود ماهی مرد، از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم، به یکان حجت یک جو شب مرد شدیم. روزانه 25 منه با سمالیات شنونده روی کردن با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاه گرد.
خب ما این حرف را شنیدیم، اکنون یعنی دزدیدن و بردن یا روش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر از شما شروع میکنه، مرحمت نظر شما در رابطه به این صحبت چی بود؟
وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میوین، خطرها به عمل میوین، دولت مجبور است که همیشه برای بیخطری احالیش، برای مردمش از همه چاره ها کار بگیرد، حتی آزادی های انسان ها را کمتر کند و چاره های امنیتی را زیادتر کند. چون وقتهای اخیر ما ببینیم که در روسیه همخی گروه های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتخاب از جمهوری تاجیکستان گم میزنند و مردم را به تظاهرات دعوت میکنند. البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن عبارت است که به خطری اهالی خود را تامین نماید. از این رو با کارهای دست می‌زند که اینها تنها با مقصد به خطری هستند. از جمله من همین ربوده شدن عزت امان و ربوده شدن یک ایشانی یا یک داملای تاجیک و ایمون خطیبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو. اگر ما بگیم که در اینجا خطری هست از نظر نظر قانونی؟ بله خطا هستن، چون که ما باید که پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو با شعبه کارهای داخلی و با امنیت جهه داریم، حتما باید که ما خیشتوار اون کسی آگاه کنیم و اون ما باید دعوتنامه کنیم در رسای دعوتنامه باید دارن که همین آدم یعنی خیش اونو در کیا هست. دیکی وقتی که ما میبینیم از پسی در رو جهه میزنیم و در سری و خلطه بکشیم و اون رو میبریم به جای نامعلوم و بعد ما اون رو شروانیش رو بکر میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در توکستان پیدا میشد. این خلاف خانون هست.
جناب اودینایف، نظر شما به حرفای مهدی صابری چی هست؟ شما راضی هستید؟ شما چی میگوید؟ مرحمن
حالا سلام به بینندگان رادیو آزادی. آقای مهدی یک چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی است. من در این قضیه چی گفتنیم؟ ببینید وقتی که ایشان رو از سیرلوفسکی اوبلاست میدوزدن چی حالت بود پیش از این؟ پیش از این ایشان رو شهروندیش رو بکر کردن و پیوندان ایشان گفتن که سودی سیرلوفسکی اوبلاست قرار برای که ایشان شهروندیش برقرار کرده شده و حجتاش برگردونده شده. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبیند که از روی قانونی این کار اجرا کردن میتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنند، یعنی آدم رو میدوزدن. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشد، این جنایت بین المللی حساب میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مثل همین که قضیه اکی زد، حالا در قضیه ایشان چیزای معلوم است. ما میدونیم که اون رو خب جز دیدن و خودش هم اخرار است، اون در آزادی است. ولی در قضیه ایزد ناروشنی و بسیار است. کی اون رو بازداشت کرد؟ چیگونه اون رو کدام روز اون رو به تاجیکستان انتقال دادن؟ یعنی که اون رو روز 25 با بهشین یک جای آوردن و آیا در حقیقت شهروندی ایزد تمام بکر شده است؟
ببینید این همین مسئله، یعنی که شهروندی ایزد امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن، ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار را صورت میگرن و چرا یا که شاید از طرف خودی روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش رو بیکار میکند، اینها چی معنا دارن؟
ببینید که این یک چیزی معمولی است. در قضیه ایزت همون معلوم است که این با از طرف تاجیکستان هم‌دوزی شده است. من 100% باوری دارم که این با مقامات های روس هماهنگی شده در یک جایگی او را دزدیدن. ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثال ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف، قضیه های اینها از طرف روسیه دیده شده، یعنی حکومت روسیه به طور مثال امویده روسیه شهروندی اون رو بکار میکند و اونها حق پیدا میکنن که در سود این رو ببینن. در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن، ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چون شهروندیش رو برقرار کردن بود، ولی قضیه ایشون سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریزی شده بود اون رو با یوردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان.
ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروندی روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است، همین طور؟
بله 100% این درست است. این همش با چون قضیه پیشتر این فکت رو بیشتر معلوم میکنند. ببینید مقصود ابراهیموف چنین دزدیده شد، خب کرامت شریف همین خیلی شد. خب ما یک قضیه دیگر داریم، قدم اسماتوف که اون متاسفانه راه اندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حبس کنند، حامیهای حقوق داشت. خب این همه نفرها نشون میدهد که این همه حادثه ها نشون میدهد که تاجیکستان در بعضی وقتها بیشتر заинтересованы, они бештар тақозо дорад ки барои мисли иззат бояд баргузонида шавад, бояд каромат хат кунад, дигар гап назанад. Намедонам бояд Мақсуд Иброҳимов дигар ҷавононро ба митинг даъват накунад.
Ташаккур. Ҷаноби Маҳди Собир, шумо ба ин ҳарфҳои Одинаев чӣ назар доред? Марҳамат.
Пеш аз ҳама, чӣ ман гуфтам, мо дар Россия баъзан то 1 миллион муҳоҷир дорем, баъзан 1 миллион муҳоҷир дорем ва باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نهادهایی هستند که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن، برای که حرف اول رو در روسیه باید همین ها گویند. با اون چا که نه حکومت میخواد باید همین خیلی باشد. متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتونند که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشند و پرابلم ها که سر مردم باید از بین خیلی مردم لیدرهای خود جوش با پیش میبرویم. لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونها اعتماد دارن و اونها سخنان زیاد میگوین و اونها مثلا تمامی اون مسئله که در بین موجود به عمل میاد اونها را مثلا رسانه میکنن و مطبوع میرسانن از حکومت های روسیه از تویسان طلب میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرده نه به تویسان میفرد. برای همین هم با اون نفرانی که مثلا به مثل کرامت شریف بودن و به مثل عزت امان بودن اینها نفرانی بودند که باید که از همون دایره که باید همچون مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی باید موجود هستن باید اینها صدا نشنان صدای بلند کنند که اونها مثلا از دایره همون جمعیتی توجیه ها که در همون محلها هستن باید بیرون باشه. اگر در همین اندازه باشه با اونها هیچ نمیشد که وقتی که اونها از کنسولگری بیرون میروند وقتی اونها در از سفارت بیرون میروند و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سایه میبرد اون وقت اینها میخواهند که حکومت ها میخواهند که چاره بینن تا که همین چیز رو در جامعه امروزه روسیه پس نمیدن. من سبب اساس در همین
ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتوانستن همین سید نورالدین رازیق و یا عزت امان رو به تاجیکستان انتقال دهند؟ در چنین حالت ها قانون ها چی میگویند؟
نه تنها تاجیکستان بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی اجلا با کشورهای آسیای مرکزی شرمه دارن، شرمه های خیلی قوی دارن و موقع این شرمه اونا میتونن که دلخواه آدم های خواه گناهگار هست، بگناه هست برای تفتیش دعوت کنن و او تنها بوده که اونها یک دعوت هم هستی هم و موقع اشتباه های رفیقای اوگاه کنن برن و یا مثلا معاین کنن و بگیرن در سود معاین کنن که همه گناهگار هست. اگر شرمه واقعا اگر سود بیکار کنن همه وقت میتونن که گرفته اونا مثلا و دیگه دولت انتخاب بده.
تشکر جناب آدینایف. مرحمت.
در همین سوال من جواب
مرحمت بفرمایید.
من در این فکرم که حکومت نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی قانونی این رو عملی کرده نمیتونه. برای چی؟ من یک مثال زنده داریم. قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک یعنی یک فعال جامعه اون وقتی شهروندش بیکار کرده اول اونم شهروندش بیکار کردن اون رفت داد سود با سود مراجعت کرد سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببرن. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونن و روسیه هم نمیتونن چون شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنن و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنن و این امکان ندارد از روی قانونی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. ببینید پرویز ملاجانوف کارشناس شناختی تاجیک گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود پس کار نادرست بود چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرسان و دولت باید در این کار دست او را میگرفت، کمک میکرد، شرایط درستر فراهم میآورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟
واقعا عزت امان رو یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیر جسور است. من در همون مرکز اتخاذ استراتیگی پرزیدنت کار میکردم، همون گاه گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچه های ما میمست صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از همین روسیه شرانوی تویسان با من شخصا مراجعه کرده باشه که در این یوم پرابلم در موندم، من به عزت امان مثلا مراجعه کردم، همین مسئله ها رو ایزد امان در همین خود یکوت یا در همین سینی رو در همین جهاز مثلا آدم فرستاد حل کرد که این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدر یک پیشوای مهاجرین تاجیک بود و این که او رو گیرستن و بردن واقعا همین شرکت پرویز مراجعه بود است، این یک خطوی محض باید که این آدم رو طرفداری میکردن، این آدم رو در همین نهادهایی که مثلا اینجور در تویستان چقدر کنسولگری ها هست، چقدر جاهای کار هست، باید همین خیلی آدم ها کار بیان که به مردم اینا کار کنن و اینا دانش بلند هم داشتن، نهادها دفنهای سیاست‌شناسی بودن، اکادمی دیپلماتی رو خدم کردن، ولی امروز بیان که در همین نهادها آدم های کار میکنن که تماما و ها از همین کوچه دیپلمات گذشتگی نیستن و باروهای گناهکار میبینن، من بعد همین خیلی وضعیت هم مرکب میکنن. ما باید خیلی حکومت تویستان بعد همین بعد یک خلاصه بیاد و بهترین نفران که دانشمند هستن و آدمانی هستن که زباندان هستن و میگه که سفیر باید که نفر باشد که وی دانشمند باشد، توانا باشد، سخنگو باشد، باید همین آدم ها باید به همین وزیفه گذاشت شدن. از جمله همین ایزد امان یک نفر اینو که همین خواسته های مهاجر را در همین یک نهاد دولتی در همین روسیه کار میکرد برابر کردن میتوانیست.
حالا بیاید برگردیم به یک سال دیگر، یعنی این طرز، یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدن شهروند، یعنی این به معنای است که با وجود داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده میشود. شما جناب آدینایف به این مسئله چی نظر دارید؟
آقای میرزانا ببینید، من شهروندی روسیه را دارم، منم دو شهروندی دارم، شهروند روسیه هستم. بو نظر داشتم که من شهروندی روسیه، من در بلاروس بازداشت شدم، من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروند روسیه دارم، از جنرال پراکوراتوری روسیه درخواست کردم، از فیزبی روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیره که من برگردم به خانه داری خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم، چون ما شما رو با بازجویی ندادیم که اون رو بکار بگیریم، از بین بگیریم. و خاطر همین مثل من صدها نفری هست که در بازپرسی هست و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونن، ولی خیلی مشکلی زیاد دارن از حساب چه، از حساب که تاجیکستان تقاضایی دارد که اونو باید که کارهای سیاسی و اجتماعی نکنن. و من در این چند روز اخیره که این حادثه روی داد و بچه هایی که میتینگ بر اومدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروند هایی که صحبت میکنم، اکثر آنها میگه که من بیشتر از اون خیف دارم که در تاجیکستان میویند خونمون و ضرری با یعنی ضرری روحی میاندازم با پدر و مادر، چیگونه فشار میارم بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونها میگه که فرزند تو با گروه نمیدونم فلان گروه 24 پیمان با دیگرش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادر ما که اکثر در شوروی هستن، ما آقای مهدی می ندارد اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چیگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اون رو یک روانی سخت میتید. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میتید، این باز فشارهای روانی به خانواده ها هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار از کلان است. ما همین چند سال اخیر ببینیم چند خودکشی ها و این خانواده چکل زیاد شده است. در اون با کودکاش خودکشی میکنن، این همش عملگوی چی هست؟ این عملگوی این هست که جامعه ما روانم خیلی ضعیف است، خیلی بلوی جامعه روانی تاثیر گذاشته است.
ببینید حالا در ارتباط به حرفای شما جناب مهدی صابر، تقریبا یک سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کردید؟
پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس و تاجیک هستم، برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مراجعه کردم، یک گروه آدمای حربیه گفتن که شما مالا مورو خلق کردین برید به فلان شهر روسیه شهروندی قبول کنید، چون شهروندی روسیه را پدر و مادر خود میتونن که در روسیه دریافت کنن. ولی من نیومدم و از سال 2005 در تویستان کار کردم در دوره‌های وزینتری که بسیار مخالفت‌های بسیار بود، من که تمام مثلا همدیاران من تویستان تک کردن، من تک نکردم، من کار میکردم. و وقتی اخیر همه خیلی آمد که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، مثلا قریب 30 تا نویره دارم، یگان نفری ما در تویستان مثلا کار پیدا نکردیم و من برای آینده نیکی فرزندان خودم من به روسیه اومدم، الکی دو نفر فرزند ایمان که در اینجا دونیگاه رو خدم کردن شهروند گرفتم و من حاضر اومده این نبدم، لیکن در موقعی همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بیلیت گرفتم و من مجبور من رو به روسیه آوردم و من در روسیه اومدم و من از پر کار در سینی مثلا از شخص بلو این برای هر یک آدم مثلا در شرایطی سیبیر و یکوچه و ملن زمین های نو نیجمه اتواسی بر این جوهی خنوب عادت کردن و کل کردن و این سو رسیدن بسیار دشوار است.
نه درست است، درست است، ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای تاجیکستان چنین حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی با تاجیکستان استرداد، یعنی که اوکی ربوده برده شدند، شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟
ما دیگر با یکان کارهای دیگر سر کار نداریم، عمری ما هم خیلی بجای رسیده است، ما میتونیم که اگر شهروند روسیه که هست ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم، ما از خانه بیرون نمیریم، بیشتر کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم، در اینجا کسی هم آرام نمیشنسه که ما که هستیم، ما هم زندگی آرام دارد، چون که ما از همه عالم آدم کنده شده که هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و معرفین و خنوکین یخین روسیه زندگی میکنیم و به هیچ کسی علاقه و رابطه نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت نهادهای روسیه باشیم یا کاری رو انجام دهیم که او میسنید و در مقابل مثلا همون خواسته‌های روسیه باشد.
جناب آدینایف، نظر شما چی است این حالتهایی که پیش آمده است، یعنی منظورم با عزت امان و ایشان سید نورالدین، از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این
باره، ولی من میخوام اول باکی مهدی یک چیزو بگم که بگفت ما، یعنی که ما باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان اومدیم روسیه باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خب خاموش بمیشیم، پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ خب دیگر برید همون بهشت زندگی کنید، نخوش ما بهشت همونده برید یک کشوری خنوک و سرد زندگی کنید، این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گرفته شما تمامی حقوق های شهروندی روسیه را دارید، چرا شما باید خاموش بستید و کمبودی ها را وقتی دیدید نگوید؟ این اصلا نادرست است، از روی این منطق شما فقط به خاطر هم پینسر شما را بودید خلاص، این من اصلا قبول ندارم این چونی طرز شهروندی گیری رو و این نادرست هم است.
تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور یعنی روسیه و تاجیکستان در همین مسئله ربودن یا استرداد اخراج دیگر را یعنی که همکاری میکنن و این همکاریشون چی است جناب اودنایف؟ و بله بعد در عوض چی این کار را میکنن اینها؟ امین میخواستم شما میگفته
بله میکنن، این دیگر معنی است که بین کشورهای اوشیمیانا و روسیه سندهای با امضا رسیده است بین MVD روسیه و MVD تاجیکستان، ببینید ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن، چون قانون های بین المللی باز میتونن شهروندان رو محافظت کنن، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثیت بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه های غیر قانونی. در بعض مسائل من چون در این مسائل بسیار تحقیقات گذراندم و اون اومدیم رسیدیم که اونا یعنی که از دادو گرفتی فساد استفاده میبرن، با میخرن با هر یک مثال برای مقصود $50,000 دادن، برای ایزد شاید که تا $200,000 داده باشن، این از همون شخصیت و شخصیت سیاسی و بستگی هست که چند تا کجا ارزش دارد. من باوری دارم که معلومات مالی در اینجا جای دارد.
جناب مهدی صابرکن به شما میخوایم برگردیم، یعنی با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیامی به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد، چی نظر دارید شما؟
این فعالیت هایی که ارگانهای حزب حقوق انسان میکنند اینها تنها به مثل یک دامی هستند که حکومت را به یک گرداب گرفتار میکنند به یک گرداب مرا با ممکن مردم امروز مثلا بینه که در کوچه‌های روسیه ریختن همه مویا این تولی مرا من همه روز خیستم در همین شهر ما ببینیم که در همین در همین بینوی فرنگی تویستان مثلا ایسیفون ایسیان هم این در روسیه که این مثلا یکان داخلی مثلا به همون به کنهای تویستان ها دارد و در اینجا مردم من جمع شدن دیاده از سر نفر که ما میخوانیم که یک نمایش کنیم و ما گفتیم برادرهای نمایشوی که در اینجا میکنیم در اینجا و گوشه ایش کسا میرسد بیکنه اون هسته که ما خیر انتظار شدیم کنیم چی میشود و همه این به اون آدم میرسند که شهرمان دوی تویستان با دو گروه جدا میشن با گروه حکومتی و با گروه مخالفین این ها چکل که سال 1992 اگر دریو داشتن باشه سال 1992 بود جورنالیست حکومتی بود جورنالیستی در اپایسیا بود خوب سیاستمدار حکومتی بود سیاستمدار اپایسیا بود و در اخیر در کشور را بجان کشیدن من همه یک زینه ها و یک همه زینه با زینه و ایسا و ایسا قدم و قدم و نه همین ملتی توشیه باز به همون جنگ باز به همون نفهمی همون رسیده است. برای همین هم باید که هر چیز زودتر به این سو خاکیمه بیهیم.
با چنین شیوه یعنی ربودان و اخراج مقامات تاجیکستان یعنی شهروندان را چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی هست این مقامات تاجیکستان؟ شما به این چی میگوید؟
من در این سوال پاسخی یه پاسخ معلوم است چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن قدرت خود را نشان بدهد به شهروندانش میخواهد بفهموند که شما اگر زیدی هستید مخالفی حکومت هستید دستی حکومت دراز است با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید ما شما را میتوانیم بیاریم هر کجایی نباشید از زوراوری یعنی زور بدن خود را نشان میدهد که این خیلی پیامدهای نخوب دارد ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هرچند حکومت فشار را زیاد میارد یعنی زکروچ باید میکند گایکو را تو اون مخالفان عادی زیاد میشن مردم امروز هزارون نفر با عکسی آشکارای خود صحبت میکنن نترسیدن عزیزت امون آشکارو محافظت میکنن یعنی نظری خودشون آشکارو میگن دیگر نمیشد که همه این هزار و چند هزار نفری که حاضر مخالف است از روسیه و اروپا زوراش هم نمیرسد و پولاش هم نمیرسد همه اینها رو به تاجیکستان بردن
اگر همین پیشنهاد باشد ما باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشوری رئیس تاجیکستان دنیا هست باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد شما باید بگید که مثلا در خراسان یک ریولوشن شد وقتی که مردم نزد کاخ رئیس جمهوری قرقیزستان جمع اومدن خواستن که سلاح بگیرن و این پرزیدنت سوینبوی بود سوینبوی بود برای ما گفت که یک قطره خون شما به همین یک این وظیفه ما به یک قطره خون شما ارزش ندارد و او وظیفه را ترک کرد برای همین نباید که رهبران تاجیکی ما هم یک فکر کنند اندیشه کنند چون وقتی که پرزیدنت رئیس تاجیکان جهان هست باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد باید کل کنند که مردم را به وحدت دارد باید من این سال 30 سالگی جشن وحدت استقلال تاجیکستان است در همین استقلالیت ما باید که همه را سرجم کنیم باید ما باید که مردم را متحد کنیم به وحدت دارد تنها
تشکر.
حالا این مهمتر رو برای که هر یک جوانی تاجی تواند که خشه ساخته بتواند نه اینکه همین بپریکرز بخواد قوم آدمای گناه یک قوم یک گروه خشه ساخته در وظیفه ها باشن باید یک جوانی تاجی دپتر شود برای آسی باید که یک جوانی تاجی رئیس یک مثلا ویلیه شود یک نوحیه شود باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود این یعنی از روی همون قانون های عملکرده یک جامعه دموکراتی اون وقت باید چی میرسیم
بله. یعنی که تشکر این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پرابلم ها هست جناب آدینف نظری شما چی است؟ این مسئله رای حل دارد چی پیشنهاد دارد شما مرحمه؟
رای حل یکونه این رو من داره میبینم که حکومت باید اقلیفای سالین در حکومت باید کار کنن یعنی که باید که پیشنهادای کنن به رئیس جمهور که امروز وقتی اون رسیده است که به مطبوعات آزادی بدیم و به حزبای سیاسی یک آزادی ها فراهم بیاریم با تاجران یک آزادی های تجارتی بکیم و از همه مهمه با دیگر اندیشان یک رویش دیگر یک رفتار دیگر کنیم و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میزی مکالمه با اپوزیسیا بشیند و باید سر مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و نمیدونم اجتماعی که تاجیکستان آزو فرا گرفته است این رو بیرون کنیم.
تشکر زیاد بینندگان عزیز، این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد رو به پایان میبریم. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی وزارت مدافع تاجیکستان و فرهاد اودینایف یک حامی مهاجران در اروپا بود و من میرزا نوی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد.
اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بین بروش داد، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد،
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد.
اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیدد صد جامعه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه ولایت مسکو قرار کرد که الکساندر سیامین متهم به قتل هویدای 5 ساله بیمار روحی نیست و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شود. گمانبر در قتل دختری خردسال تاجیک تاکنون در بیمارخانه بیماری های روحی نگهداری می شد. بر اساس قرار دادگاه که روز 9 اپریل صادر شد، دوام 3 ماه آینده و تا تصمیم نوبتی دادگاه سیامین در بازداشتگاه می ماند. نزدیکان الکساندر سیامین گفته بودند که او بیماری روحی است و باید تبابت شود. دادگاه ولایت مسکو روز 9 اپریل پرونده جنایی الکساندر سیامین را محاکمه کرد. عبدالسلام سعیدوف، پدر هویدا، روز 10 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که قرار دادگاه برایش غیر انتظار بود. او گفت فکر نمی‌کرد که دادگاه او را سالم دانسته مین بعد به جوابگری می‌کشد. ده ها تن از شهروندان تاجیکستان برای همراهی با پدری طفلی کشته شده پشت در دادگاه جمع آمدند. هویدا تیلوزاده، زاده شهر کلاب، روزی 22 یولی سال 2018 در نزد خانهشون از میدانچه بازی در شهر سربخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد رایاهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین گمانبر است که در همسایگی آنها میزیست. دادستانی شهری بیشکک نسبت به چند پلیس این شهر برای خنق نظریه که باعث ربودن و قتل یک دختر شده است تفتیش آغاز کرده است. در قرقیزستان ایزاده کنتبکوای 27 ساله را مرده یافتند که او را برای ازدواج از کوچه ربوده بودند. پیوندان ایزاده کنتبکوا میگویند کارمندان پلیس امکان داشتند که از این حادثه پیشگیری کنند. پلیس قرقیزستان خبر می‌دهد مردی که کنتبکوف را ربوده بود خودکشی کرده است. دختر 27 ساله را روز 5 اپریل در شهر بیشکک ربودند. سه مرد او را اجباراً در ماشین نشانده به سمت نامعلوم بردند. جسد کنتبکوف با نشانه‌های مرگ مجبوری و جسد مرد 36 ساله با زخم کارد در داخل ماشین میان دهه‌های ارشن و چاکماروف در نزدیکی شهر بیشکک پیدا شد. در شهر بیشکک قرقیزستان اقدام اعتراضی ضد خشونت برگزار شد. صدها ساکن شهر پشت در بنای وزارت کارهای داخلی قرقیزستان جمع شده در رابطه با قتل پرسر و صدای ایزاده کنتبکوا اظهار موقع کرده بودند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا حضور نظامی روسیه در نیم جزیره اشغال شده قریم و نزدیکی مرزهای اوکراین را با وزیران کارهای خارجه فرانسه و آلمان محاکمه کردند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا آمریکا ژان ایو لی دریان وزیر کارهای خارجه فرانسه و هیکو ماس وزیر کارهای خارجه آلمان روزی 9 اپریل در علاهدگی صحبت کردند و پیشنهاد نمودند که مشورت ها در بین متحدان ناتو باید بیشتر شوند چون احتمالی افزایش نزاع در شرق اوکراین وجود دارد. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13000 نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است. از ماه اپریل سال 2014 بیش از 13000 نفر در جنگ با جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین کشته شده است و بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند. کیف و کشورهای غربی جدای خواهان طرفداری روسیه را در اوج گرفتن نزاع متهم میکنند. نگرانی ها از وضع در شرق اوکراین در حالی است که روسیه نیروهای نظامی اش را در آنجا بیشتر کرده است. خدمات مخصوصی آمریکا به این خلاصه رسید است که روسیه در 2-10 سال آینده با احتمال زیاد همچون کشوری که نظم جهان را به هم میزند باقی میماند، ولی در پس منظر مشکل اقتصادی و اعتراض داخلی نفوذ بین المللی اش پایین رفته است. این نکته در گزارش آژانسی مرکزی اکتشافی ذکر شده است که در 4 سال یک بار نشر می شود. در گزارش که 8 اپریل نشر شده است، تمایل هایی که در 20 سال آینده به ایالات متحده آمریکا امکان ایجاد خطر دارند تحلیل شده است. مؤلفان گزارش گفتند که روسیه جنگ اطلاعاتی را ادامه می دهد و رسانه ها را برای ایجاد نافهمی ها میان کشورهای غربی استفاده می برد. روسیه اشغالگری های خود را در کشورهای آفریقایی و شرقی دور ادامه دهد. نزدیکان عزت همان یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه که حالا در بازداشتگاه در دوشنبه قرار دارد میگویند وضع سلامتی او خوب نیست. محمد یوسف خالوف پسر عزت همان در صحبت بر رادیو زادی گفت که پدرش سال گذشته گرفتار بیماری کرونا ویروس شده بود و تا حال از دردهایی که ظاهرا از تاثیر سرایت کرونا ویروس پیدا شده بودند اذیت میکشد. محمد یوسف پدرش را آخری هفته گذشته در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیده است. او گفت نمیداند که پدرش را طبیب معاینه کرده است یا نه. جانبداران عزت همان در خارج کشور میگویند و احتمال زیاد او شکنجه شده است. پسرش میگوید در چهره پدرش آثار شکنجه ندیده است. مقامات تا حال درباره وضع سلامتی عزت همان که روز 25 مرد در مسکو ناپدید شد و چند روز بعد از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند معلومات رسمی نشر نکردند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
در تاجیکستان روز 23 مرد مراسم امکانی بزیری کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنیکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم میدونند، اما بعضی از ساکنان میگویند در مورد به خطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190000 وایا یا دوز واکسینه استرازنیکا گرفته است. اوسما مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنیکا را گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسینه زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different folks.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسینه را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسینه استرازنیکا را گرفتند. شخصا من هراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
So I my personally am not afraid to take the vaccine.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینه گرفتند. وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده بر رادیوی آزادی گفت:
پیشگیری و پخش‌دهی بیماری حتمی است. گذراندن امگذرانی باید همین بیماری حتمی است. برای هر مرحله مردم شریف تاجیکستان را دعوت می‌کنم برای پیشگیری، برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید-19
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان، بحث تا کجا به خطر بودن آن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علیجان در فیسبوک نوشته است: با واکسینه باور ندارم، فریفته نشوید. کاربر دیگر با نام اختر در جواب گفته است: این فکر شخصی شماست، توسط سازمان جهانی تندرستی و دولت آمده است و به همه طلبات جوابگوی است. بازار شریف زاده ساکن نویای شمسدین شاهین میگوید نام واکسینه استرازنکا را باره نشونیده است و درباره آن معلومات ندارد. مقامات میگویند برای فهمانیدن ماهیت واکسینه و به خطر بودنش معرکه فهماندهی را به راه ماندند. نام استرازنکا هفته گذشته در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لختشوی خونی بعضی افرادی که این واکسینه را دریافت کردند از استفاده این واکسینه موقتا دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لغشوی خون مشتریان بعد از قبول واکسینه استرازنکا وجود ندارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 مارس قراری را به امضا رساند و واکسینه زنی را به ضد بیماری کووید 19 آغاز بخشید. در قرار آمده است ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان بین گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله گذرانیده شود. بر اساس این قرار نهادهای گوناگون وظیفه دار شدند که در روند واکسینه زنی به وزارت تندرستی کمک کنند و وزارت بعد از 15 روز هر مرحله به حکومت گزارش بدهد. امام‌علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیو آزادی گفت پیش از همه کارمندان صحه تندرستی، ساکنان از 60 ساله بالا، شخصان گرفتاری بیماری‌های مزمن غیر سرایتی، کارمندان صحه معارف و علم این واکسینه را خواهند گرفت. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلام کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی 13308 نفر را به بیماری کووید 19 گرفتار کرده، 90 نفر را کشته است. آماری که ایده به درستی شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم‌های اعلام شده می‌دانند.
من خود نمیدانم چرا من دوست ندارم. روزی 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد، ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه میگذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنازی روحلوی را میکنم. روزی پنجشنبه مقامات در چند ناحیه از جمله رشت تاجیک‌آباد و نوراباد گفتند نقشه گسل جوانان را به ارتش اجرا کردند و اکثر آنها اختیاری هستند. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع گفت بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب میشوند آماده بودند. این در حالی است که یک ساکن شهر وحدت ادعا دارد پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته عبدالواحد یوسفوف پسر 19 سالش بیماری گپاتیت سی دارد، ولی کارمندان کمیسریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. یوسفوف میگوید پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست.
با خانه را اومد از 4 کس رفتن فهموندوشون نفهمیدن تلفن کردن بچه را گرفته بیو بچه را گرفته آوردن به کمد رفکش خطی مرا دیگر نموندن که سخن زن که این بچه دارد بچه را برن تشفاتی نگذرانن از تمامی کمیسی که بچه سالم باشد بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات مواردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند، ولی سالهای اخیر میگویند صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. در مورد قضیه عبدالواحد یوسفوف هنوز ابراز نظر نکردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. وکیلان پارلمان در آخر ماه ینور امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیتی حربی خواهند شد. قانونی که مخالفان حکومت در خارجه ادعا دارند که هنوز 7 سال پیش نمایندگانش در پارلمان پیشنهاد کرده بود، ولی آن زمان قبول نشده بود. محمود جان فیض رحمانوف یک مسئول حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارد در نامه به رادیوی آزادی گفت هدف اصلی طرح آن پیشگیری از ابله و ریشه‌کن کردن رشوه‌ستانی ضمن دعوت به ارتش و تامین بهتر شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی اینچنین گذاشتن قدم های اولین به سمت تشکیل ارتشی کسبی بود. برخی از ساکنان میگویند درباره طرحهای مختلف چیزی نمیدانند، ولی منتظری آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت مدافع روز 1 اپریل به رادیو آزادی گفت
در سر این که علاقه معین شدگی هست، لیکن وقتی که تصدیق میشود حتما خبر رسمی شمون چو میکنیم. بغیر این حاضر در همین جرایان همین دعوت و نفرهایی که همین طبق هم طلبات قانون مقصد و مدت در حیات ذخیره های سفر برای خدمت کرده اینا رو نمیخط میکنن. اینا رو مثلا به همون خدمت حتمی 112 ماه و 24 ماه جلب نمیکنن، فقط قید میکنن که نمی چیز مثلا همین کس نمی در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره های سفر برای دومن میشود. همین چیز حاضر ادامه دارد.
مقامات میگن انتظار میرود تا آخر ماه اپریل دعوتی بهاری شهروندان به خدمت حربی پورا انجام شود. اما بعضی از حقوق شناسان از مشکلی دیگر هشدار میدهند. آنها میگویند بر ایوازی پول و خدمت یک ماه به هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان ممکن است فساد را بیشتر کند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب بدرفتاری با سربازان و مرگ آنها در قسم حربی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته میشود. این است که همساله ده ها حالتی بازور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه ای می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
моро ба маҷлис даъват карданд, гуфтанд ки намояндагони парлумону вазоратҳои мудофиа ва адлия омада муҳтавои қонун дар бораи хидмати ҳарбиро мефаҳмонанд, аммо аз толор ба мошинҳо савор карда ба комиссарати ҳарбӣ бурданд. Ин нуктаро яке аз магистрони донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистон рӯзи 6 апрел дар суҳбат ба радиои озодӣ иброз дошт. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. او با شرط فاش نشدن نامش گفت همین طور از تالار مجلس اجباری به خدمت حربی جلب شدند، ولی او از کمیسیای طبی نگذشت. ما فکر کردیم یک جلسه معمولی است، لیکن در آخر فهمیدیم که فریب خورده ایم. مجبوری گرفته به ماشین ها بار کردند. هرچند وضع سلامتی هم خوب نیست و این را به مسئولانی دعوت جوانان به ارتش میفهماندم، ولی به نظر نمی گرفتند. تنها پس از انجام تشخیص طبی مرا جواب دادند، نقل کرد او. روز 1 اپریل دعوتی بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد. با شروع دعوت امسال جوانان به خدمت، نخستین شکایت ها نیز از جلب اجباری جوانان به ارتش و یا سرباز شکار صدا می دهد. هرچند گفته می شد قانون نو این مشکل را از بین می برد. روز 6 اپریل در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان گفتند آنها مجلس را به خاطر جلب اجباری ماگیسترها به ارتش برگزار کرده بودند. یک مقام دانشکده با رادیوی آزادی گفت مجلس روز 5 اپریل با اشتراک ماگیستران از قبل تحریزی شده بود و در آن محتوای قانون نو خدمت حربی را فهماندند. پیوندان قربانعلی بابامرادوف ماگیستری بخش 1 دانشکده فرهنگ و صنعت با سخنهای مسئولین دانشکده باور ندارند. دلبر تویرا و مادر قربانعلی روز 6 اپریل با رادیوی آزادی گفت
ساعت 14:24 اس ام اس روی کارت که اکی جان گشت زنگ زنی ابلاغ قپیدای ما دلمون پر که بچه ها میخونه و کار میکنه. ممکن نیست ایده وقتی درس.
نمایندگان دانشکده فرهنگ و صنعت تصدیق نمودند که پس از انجام مجلس گروه از ماگیستران را به کمیسرات حربی نویه سینا بردند. در کمیسریت حربی نویه سینا دوشنبه از صحبت درباره شیوه دعوت ماگیستران به ارتش خودداری کردند. تنها یک نماینده این نهاد به ذکر نامش گفت بعضی از ماگیستران را بعدی آوردن به اینجا با دلیل داشتن دو فرزند و یا وضع سلامتیشان جواب دادند. شکایت ها از جلب ماگیستران با شیوه های گوناگون نه تنها از دانشکده صنعت و فرهنگ تاجیکستان بلکه از زبان بعضی از ماگیستران دانشگاه و دانشکده های دیگر نیز صدا می دهد. امسال ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها با فرق از سال های قبلی امتیاز ندارند. موافق قانون پیشینه آنها هنگام تحصیل حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را داشتند. بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت حربی ادای خدمت یک ساله برای ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها نیز حتمی شده است. با اطلاع مقامات چنین افراد پس از انجام خدمت امکان ادامه تحصیل را دارند. منظوره قربانوا حقوقشناس سازمان دفتر آزادی های شهروندی گفت جلب جوانان از بنای دانشگاه ها به ارتش مخالف با قانون گذاری های تاجیکستان می باشد.
این غیر قانونی می باشد چون که در قانون مذکور ترتیبات معین دعوت کردن به خدمت حربی معین گردیده است. در آنجا گفته می شود که با دعوت شوندگان باید در دوام 5 روز تا دعوت دعوتنامه ها سپرده شود.
شکایت‌ها از شیوه جلب جوانان به ارتش در حال است که وزارت مدافعه کشور میگوید تا 5 روز دعوت جوانان به خدمت حربی با فرق از سالهای دیگر به کامیابی‌های بیشتر نائل گردیدند. فریدون محمدعلی‌زاده سخنگوی وزارت بر رادیوی آزادی گفت دوام 5 روز نقشه دعوت 45% اجرا شده است. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم‌های حربی یکی از سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می‌شود. همساله هنگام دعوت جوانان به خدمت حربی ده‌ها آلت بزور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می‌شود. در تاجیکستان در 2 نوبت بهار و تیرماه جوانانی از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می‌کنند.
ای هم نفسان که چند یار با من عاشق شده‌ام مرا گذار با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گوی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدیم دوتا میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار
میتونم از زندگی خش و جانم چی کنم، صبر است مرا چاره دانن همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم، صبر است مرا چاره دانن همه، لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم. قدت با قدی دوتو میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد، رویت با گلی بهار میماند یاد، میماند یاد، میماند یاد.
رجب‌علی آدینف رئیس زندانی شرکت امید 88 درگذشت. آدینف که به 28 سال زندان محکوم شده بود، یک ماه اخیر در بیمارستان یاری تعجیلی در دوشنبه از زخم معده تبابت نگرفت. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پیوندان رجب‌علی آدینف بر رادیوی آزادی گفتند او بعد از ظهر 7 اپریل در بیمارستان درگذشت و مراسم ویدا و دفنش روز پنجشنبه در دهه دره کلات ناحیه همدانی برگزار می‌شود. رجب‌علی آدینف را ماه مارس امسال پس از بد شدن وضع سلامتیش در زندان به بیمارستان یاری تعجیلی در شهر دوشنبه انتقال دادند. پزشکان قبلا گفته بودند که او از سالهای پیش درد معده داشته است و بیماریش در زندان خروج کرده است. او را به نزدیک جراحی کرده بودند. مالک شرکت امید 88 سال 2017 بعد از یک انتقاد رئیس جمهور از کارش بازداشت و با گناه تصرف مال و ملک دولتی و جنایت های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش این عیبنامه را به اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه نامیده بودند. در اول مقامات رجب‌علی آدینف را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمانی نیروگاه هراغون که وزارت مالیه تاجیکستان همچون قرض به شرکت او داده بود عیبدار کردند. سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد. نزدیکانش عیبنامه او را رد کرده گفته بودند اگر آدینف را آزاد کنند او میتواند با فروش اموالش قرض نیروگاه هراغون را برگرداند، ولی مقامات این پیشنهاد را نپذیرفتند. مقامات گفتند از حساب فروش اموال رجب‌علی آدینف به نیروگاه هراغون بیش از 42 میلیون سومانی ستانیده شده است. با زندانی شدن رهبرش، شرکت امید 88 که یکی از سه شرکت کلان وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان بود تقریبا از بین رفت. امید 88 با گسپروم روسیه و شرکت فراز در رقابت قرار داشت. بعضی از کارشناسان رقابت با فراز را سبب اساسی زیر فشار افتادن شرکت نامیده بودند. شرکت امید 88 از سال 2006 در بازار سوخت تاجیکستان وارد شد و به گفته رهبرش بیش از 2 میلیارد سومانی به بودجه دولت انداز سپرده است. این شرکت تا زمان قطع فعالیتش بیش از 500 کارگر داشت. سرنوشت شرکت که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقع کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخرین سال 2017 به انجام رسید، یک از پرسر و صدا ترین قضیه ها در تاجیکستان بود.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نوی انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به پوتین 68 ساله که بیش از 2 همه شود قدرت را در دست دارد اجازه نمی‌داد بیش از 2 بار در این مقام به طور پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 با عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار با پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملاً زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت. اما سال گذشته قانون نوی انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین می تواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نو انتخابات روسیه، پوتین حق دارد برای دو دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. بنابر گزارش ها، میزان محبوبیت او شیوه رهبری در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگر باره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته، به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی، از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین، رهبری شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلان کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی، در همه پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات با نام گالاس اعلان کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه پرسی را تایید کند.
گم شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان، آن هم در بازداشتگاه، حادثه‌ای که سال‌های اخیر به یک روش دائمی تبدیل شده است و اخیراً با فعالان و مهاجران حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقف روی داده است. در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات، مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، شابودین بدل فعال گروه بسیار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود. چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند، مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشینی تاجیکستان. این روند چی است؟ چرا ادامه دارد و چی تأثیری به مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند؟ موضوع امروزی گپ آزاد. مهمانان ما مهدی صابر، کارشناس مسائل حربی، و فرهاد آدینایف، یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقف را میشنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردند یا به اصطلاح خودش او را ربودند.
24 بود ماهیمت، از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم به یوان حجت. یک جو شب من شدیم روزانه 25 منه با سمالیت شنون روی کردن با دوشنبه در امنیت تفتیشیدیم کوتاه گرد.
خب ما این حرف را شنیدیم اکنون دزدیدن و بردن یا روش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر از شما شروع میکنیم، مرحمت نظر شما در رابطه به این صحبت چی بود؟
وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میاین، خطرها به عمل میاین، دولت مجبور است که همیشه برای بیخطری اهالیش، برای مردمش از همه چاره ها کار بگیرد، حتی آزادی های انسان ها را کمتر کند و چاره های امنیتی را زیادتر کند. چون وقت های اخیر ما ببینیم که در روسیه هم خیلی گروه های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتقاد از جمهوری تاجیکستان گم میزنند و مردم را به تظاهرات دعوت میکنند. البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن عبارت است که به خطری اهالی خود را تامین نماید. از این رو با کارهای دست میزند که اینها تنها با مقصد به خطری هستند. از جمله من همین ربوده شدن عزت امان و ربوده شدن یک ایشان یا یک داملای تاجیک و این مخاطبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو. اگر ما بگیم که در اینجا خطایی هست از نظر قانونی، بله خطا هستن، چون که ما باید پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو با شعبه کارهای داخلی و با امنیت جهه داریم، حتما باید که ما خیش شوار اون کسا آگاه کنیم و اون ما باید دعوانامه کنیم، در اصلای دعوانامه باید دونن که همین آدم یعنی خیش اونو در کجا هست. دیگه وقتی که ما میبینیم از پسی در رو جهه میزنیم و در سری او خلطه میکشیم و او رو میبریم بجای نامعلوم و بعد ما اون رو شروندهش رو بکر میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در تروریسم پیدا میشد. این خلاف قانون است.
جناب اودینایف، نظر شما به حرفای مهدی صابر چی است؟ شما راضی هستید؟ شما چی میگویید؟ مرحمت.
حالا سلام به بینندگان رادیو آزادی. آقای مهدی یک چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی است. من در این قضیه چی گفتنیم؟ ببینید وقتی که ایشان را از سیردلوفسکی اوبلاست می دوزدن چی حالت بود پیش از این؟ پیش از این ایشان را شهروندیش را بکار کردن و پیوندان ایشان گفتن که سودی سیردلوفسکی اوبلاست قرار برای که ایشان شهروندیش برقرار کرده شده و حجتاش برگردونده شده. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبینه که از روی قانونی این کار اجرا کرده نمیتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنن، یعنی آدم رو میدوزدن. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشود، این جنایت بین المللی حساب میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مثل همین که قضیه اکی زد، حالا در قضیه ایشان چیزهای معلوم است. ما میدونیم که اون رو خب دوز دیدن و خودش هم اخرار است، اون در آزادی است. ولی در قضیه ایزد ناروشنی ها بسیار است. کی او رو بازداشت کرد؟ چیگونه او رو کدام روز اون رو به تاجیکستان انتقال دادن؟ یعنی که او رو روز 25 بابهشین یک جای آوردن و آیا در حقیقت شهروندی ایزد تمام بکار شده است؟
ببینید این همین مسئله، یعنی که شهروندی ایزد امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن، ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار را صورت میگیرن و چرا یا که شاید از طرف خودی روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش را بیکار میکند، اینها چی معنا دارن؟
ببینید این یک چیزی معمولی است. در قضیه ایزد امان معلوم است که این با از طرف تاجیکستان هم دادی شده است. من 100% باوری دارم که این با مقامات های روس هماهنگی شده در یک جایگی او را دزدیدن. ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثلا ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف، قضیه های اینها از طرف روسیه دیده شده، یعنی حکومت روسیه به طور مثال MVD روسیه شهروندی اون را بکار میکند و اونها حق پیدا میکنند که در صد این را ببینند. در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن، ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چوب شهروندیش رو برقرار کردن بود، ولی قضیه ایشون سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریزی شده بود اون رو با یوردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان.
ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروندی روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است. همین طور؟
بله 100% این درست است. این همش با چون قضیه پیشتر این فاکتور رو بیشتر معلوم میکنند. ببینید مقصود ابراهیموف چنین دوز دیده شد، خب کرامت شریف همین خیل شد. خب ما یک قضیه دیگر داریم، قدم اسماتوف که اون متاسفانه روحاندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حفظ کنند حامیه حقوق داشت. خب این همه نفرها نشون میتید که این همه حادثه ها نشون میتید که تاجیکستان در بعض وقتها بیشتر زاینتریسونی است، یعنی بیشتر تقاضا داره که برای مثل ایزد باید برگزار شود. با باید کرامت خط کند، دیگر گپ نزند، نمیدونم باید مقصود ابراهیموف دیگر جوانو رو به میتینگ دعوت نکند.
تشکر. جناب مهدی صابر، شما به این حرفای اودینف چی نظر دارید؟ مرحمه.
پیش از همه چون من گفتم در روسیه بعضا تا 1 میلیون مهاجر داریم، بعضا 1.5 میلیون مهاجر داریم و باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نهادهایی هستند که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن، باید که حرف اول رو در روسیه باید همین ها گوین و اون چا که نه حکومت میخواد باید همین خیلی کشد. متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتونن که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشن و پرابلم ها که سر مردم باید از بین خیلی مردم لیدرهای خیلی جوش با پیش میبرویم، لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونها اعتماد دارن و اونها سخنرانی زیاد میگن و اونها مثلا تمام اون مسئله که در بین موجود به عمل میاد اونها رو مثلا رسانه میکنن، به مطبوعات میرسانن، از حکومت های روسیه از تویستان طلب میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرد نه به تویستان میفرد. برای همین هم با اون نفرانی که مثلا به مثل کرامت شریف بودن و به مثل عزت امان بودن، اینها نفرانی بودن که باید که از همون دایره که باید همچون مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی بین موایو هستن، باید اونها صدا نشناسادهی بلند کنن که اونها مثلا از دایره همون جمعیت توجیه ها که در همون محله ها هستن باید بیرون باشه. اگر در همین اندازه باشه با اونها هیچ نمیشد که وقتی که اونها از کنسولگری بیرون میروند، وقتی اونها در از سفارت بیرون میروند و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سایه میبرد، اون وقت اینها میخواهند که حکومت ها میخواهند که چاره بینن تا که همین چیز رو در جامعه امروزه روسیه پس نمیدن. من سبب اصل در همین
ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتوانستن همین سید نورالدین رازیق و یا عزت امان رو به تاجیکستان انتقال دهند؟ در چنین حالت قانون ها چی میگویند؟
نه تنها تاجیکستان بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی از جمله با کشورهای آسیای مرکزی شرم ها دارن، شرم های خیلی قوی دارن و موقع این شرم ها اونا میتونن که دلخواه آدم های خواه گناهگار هست، بگناه هست، برای تفتیش دعوت کنن و او تنها بوده که اونها یک دعوت نام هاتی هم اونو خیلی شما رو یک گاره بخواه اوگاه کنن برن و یا مثلا معاین کنن و بگیرن در سود معاین کنن که همین گناهگار هست. اگر شرمی ها واقعا اگر سود بکار کنن همه وقت بچنن که گرفته اونا مثلا و دیگر دولت انتخاب بده.
تشکر جناب اودینف، مرحمت.
در همین سوال من جواب
مرحمت بفرمایید.
من در این فکرم که حکومت نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی قانونی این رو عملی کرده نمیتون. برای چی؟ من یک مثال زنده داریم، قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک، یعنی یک فعال جامعه، اون وقتی شهروندش بکار کرده، اول اونم شهروندش بکار کردن، اون رفت داد سود، به سود مراجعه کرد، سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببرن. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونن، روسیه هم نمیتونن، چون شهروند رو، شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنند و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنند. واش این امکان نداره از روی قانونی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. ببینید پرویز مولاجانوف کارشناس شناختی تاجیک گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود، پس کار نادرست بود، چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرسان و دولت باید در این کار دست او را میگرفت، کمک میکرد، شرایط درستر فراهم میآورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟
واقعا عزت امانو یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیر جسور است. من در اون مرکز تخصص استراتژی پرزیدنت کار میکردم، همون گاه گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچهای ما میمد صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از همین روسیه شرانوی تویسان با من شخصا مراجعه کرده باشه که در این یوم پرابلم در موندم، من به عزت امان مثلا مراجعه کردم، همین مسئله ها رو عزت امان در همین خیلی یکوت یا در همین سینی رو در همین جاها مثلا آدم فرستاد حل کرد که این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدر یک پیشوای مهاجرین تاجیک بود و این که او رو گرفتن و بردن واقعا همین شاید پرویز مهاجران بود است. این یک خطای محض بود، باید که این آدم رو طرفداری میکردن، این آدم رو در همین نهادهایی که مثلا اینجور در تویسان چقدر کنسولگری ها هست، چقدر جاهای کار هست، باید همین خیلی آدم ها کار بیان که به مردم اینا کار کنن و اینا دانش بلند هم داشتن، نهادهای فنهای سیاست‌شناسی بودن، اکادمی دیپلماتی رو خدم کردن. ولی امروز میگه که در همین نهادها آدم های کار میکنن که تماما و ها از همین کوچه دیپلمات گذشتگی نیستن و باروهای گناهکور میبینن، من بعد همین خیلی وضعیت هم مرکب میکنن. ما باید خیلی حکومت تویسان بعد همین با یک خلاصه بیاد و بهترین نفرانه که دانشمند هستن و آدمانی هستن که زباندان هستن، او میگن که سفیر باید که نفری باشد که وی دانشمند باشد، توانا باشد، سخنگو باشد، باید همین آدم ها باید به همین وظیفه گذاشته شوند. از جمله همین عزت امان یک نفری بود که همین خواسته های مهاجر را در همین یک نهاد دولتی در همین روسیه کار میکرد برابر خدم میتوانیست.
حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر، یعنی این طرز، یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدنی شهروند، یعنی این به معنای است که با وجود داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده میشود. شما جناب آدینایف به این مسئله چی نظر دارید؟
آقای میرزانا ببینید، من هم شهروندی روسیه را دارم، من هم دو شهروندی دارم، شهروند روسیه هستم. با نظر داشتیم که من شهروند روسیه، من در بیلاروس بازداشت شدم، من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروند روسیه دارم، از جنرال پراکوراتوری روسیه درخواست کردم، از فیزبی روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیرد که من برگردم به خانه و داری خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم، چون ما شما رو با بازجویی ندادیم که اون رو بکار بگیریم، از بین بگیریم. به خاطر همین مثل من صدها نفری هست که در باز روسیه هست و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونن. یعنی خیلی مشکلی زیاد دارن از حساب چه، از حساب که تاجیکستان تقاضایی دارد که اونو باید که کارهای سیاسی و اجتماعی نکنن. و من در این چند روز اخیر که این حادثه روی داد و بچه‌ای که میتینگ بر اومدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروندایی که صحبت میکنم، اکثر اونها میگه که من بیشتر از اون خوف دارم که در تاجیکستان میآیند خونمون و ضرری با یعنی ضرری روحی میاندازم با پدر و مادر، چیکونه فشار میارم بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونا میگه که فرزند تو با گروهی نمیدونم فلان گروه 24 و پیمان با دیگرش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادر ما که اکثر در شوروی هست، ما آقای مهدی میدن اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چیگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اونها یک روانی سخت میتید. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میتید، این باز فشارهای روانی به خانواده ها هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار از کلان است. ما همین چند سال اخیر ببینیم چند خودکشی ها و این چیزای خانواده چه خیلی زیاد شده است. زن ها با کودکاش خودکشی میکنن. این همش عملگوی چی است؟ این عملگوی این است که جامعه ما روانان خیلی ضعیف است. خیلی بلوی جامعه روانی
ببینید. حالا در ارتباط به حرفای شما جناب مهدی صابر، تقریبا یک سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کردید؟
پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس و تاجیک هستم. برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مراجعه کردن، یک گروه آدمای حربی گفتن که شما من امور خلق کردین برید به فلان شهر روسیه شهروندی خلق کنید. چون شهروندی روسیه را پدر و مادر خود میتونن که در روسیه دریافت کنن، ولی من نامدم و از سال 2005 در تویسان کار کردم. در دوره های وزین ترین که بسری ما خلاقات های بسیار بود که تمام مثلا همدیاران من تویسان را تک کردن، من تک نکردم، من کار میکردم. و وقتی اخیر همیشه رامد که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، من قریب 30 تا نویره دارم، یکان نفری ما در تاجیکستان مثلا کار پیدا نکردیم و من برای آینده این نیکی فرزندان خودم من به روسیه اومدم علاقه دو نفر فرزند ایمان که در اینجا دانشگاه رو خدم کردن شهروند گرفتم و من حاضر اومده این نبدم لیکن در موقع همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بلیت گرفتم و من مجبور من رو به روسیه آوردم و من در روسیه اومدم و من اکه از پر کار رو در سینی مثلا از شخص بلو این برای هر یک آدم مثلا در شرایط سیبیر و یکوچه و مثلا زمین های نو نیجمه اطرسی بعد این جوهای خنوب عادت کردن و کار کردن و این سو رسیدن بسیار دشوار است.
نه درست است، درست است، ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای تاجیکستان چنین حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی با تاجیکستان استرداد یعنی که ربوده برده شدند. شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟
ما دیگر با یکان کارهای دیگر سر کار نداریم. ما عمری ما هم خیلی بجای رسیده است. ما میتونیم که اگر شهروند روسیه که هست ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم. ما از خانه بیرون نمیریم، با بیشتر کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم. در اینجا کسی هم آرام نمیشناسه که ما کی هستیم. ما هم زندگی آرام دارد چون که باید ما از همه عالم آدم کنده شده هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و برفین و خنوبین یخین روسیه زندگی میکنیم. ما به هیچ کسی علاقه و رابطه ای نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت نهادهای روسیه باشیم یا کاری انجام دهیم که او مثل و در مقابل مثلا همون خواسته های روسیه باشد.
جناب آدینایف، نظر شما چی است؟ این حالت هایی که پیش آمده است، یعنی منظورم با عزت امان و ایشان سید نورالدین، از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این باره.
خیلی تاثیر دارد، ولی من میخوام اول با که مهدی یک چیز بگم که بگفتی یعنی که ما باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان هست اومدیم روسیه باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خب خاموش بمونیم. پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ دیگر برید همون بیش زندگی کنید. نخوش ما بیش تمانده برید یک کشوری خنوک و سرد زندگی کنید. این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گیرده شما تمام حقوقهای شهروندی روسیه را دارید. چرا شما باید خاموش بیستید و کمبودی ها را وقتی دیدید نگوید؟ این اصلا نادرست است. از روی این منطق شما فقط به خاطر هم پنسر شما دارید خلاص. این من اصلا قبول ندارم این چونی طرز شهروندی گیری رو و این نادرست هم است.
تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور یعنی روسیه و تاجیکستان در همین مسئله ربودن یا استرداد و اخراج دیگر را یعنی که همکاری میکنن و این همکاریشون چی است جناب اودنایف؟ و بله، و در عوض چی این کار را میکنن اینها؟ امینم میخواستم شما میگفتید.
بله میکنم. این دیگر معلوم است که بین کشورهای اوشیمیانا و روسیه سندهای امضا رسیده است بین MVD روسیه و MVD تاجیکستان. ببینید، ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن چون قانون های بین المللی باز میتونن شهروند رو محافظت کنن، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثه بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه های غیر قانونی. در بعضی مسائل من چون در این مسائل بسیار تحقیقات گذراندم و اون اومدیم رسیدیم که اونا یعنی که از دادو گرفتی فساد استفاده میبرن، با میخرن با هر یک مثال برای مقصود $50,000 دادن، برای عزت شاید که تا $200,000 داده باشن. این از همون شخصیت و شخصیت سیاسی و بازدگی هست که چند تا کجا ارزش دارد. من باوری دارم که معلومات مالی در اینجا جای دارد.
جناب مهدی صابرکن، به شما میخوایم برگردیم، یعنی با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیامی به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد؟ چی نظر دارید شما؟
فعالیت هایی که اوغانوی هیزی تاجیکستان میکنند اینها تنها به مثل یک دامی هستند که حکومت رو به یک گرداب گرفتار میکنند، به یک گرداب مرا به اون که مردم امروز مثلا بینه که در کوچه های روسیه ریختن همون یا این تولی بلا من همین روزا خیستم در همین شهری ما بینه که در همین در همین بینوی فرنگی تویستان مثلا استیفون ایستان این در روسیه که این مثلا یکان داخل مثلا به همون به کلوی تویستان ها دارد و در اینجا مردم من جمع شدن دیاده از سر نفر که ما میخواییم که یک نمایش کنیم و مفتیم برادرهای نمایشی که در اینجا میکنیم در اینجا و گوشه هیچ کسا میرسد بهتر اون هسته که ما خیر انتظار شدیم کنیم چی میشود و هم این به اون آدم میرسند که شهروندهای تاجیکستان با دو گروه جدا میشن با گروه حکومتی و با گروه مخالفین این ها چه خیلی که سال 1992 اگر در یاد داشته باشه سال 91-92 بود جورنالیست حکومتی بود جورنالیستی در اپوزیسیا بود خوب سیاستمدار حکومتی بود سیاستمدار اپوزیسیا بود و در اخیر در کشور را به جنگ کشیدن من همین یک زینه ها و یک همین زینه به زینه آهسته آهسته قدم به قدم من همین ملت تاجیکستان بود به همون جنگ بود به همون نافهمی ها رسیده است برای همین هم باید که هر چیز زودتر به این سو خاتمه بدیم
با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج مقامات تاجیکستان یعنی شهروندان را چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی هست این مقامات تاجیکستان شما به این چی میگویید؟
من در این سوال پاسخی یک پاسخ معلوم است چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن قدرت خود را نشان بدهد و شهروندانش میخواهد بفهموند که شما اگر زیدی هستید مخالفی حکومت هستید دستی حکومت در روز است با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید ما شما را میتوانیم بیاریم هر کجایی نباشید از زوراوری یعنی زور بدن خود را نشان میدهد که این خیلی پیامدهای ناخوب دارد ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هر چند حکومت فشار رو زیاد میارد یعنی زکروچ باید میکند گایکو را تو اون مخالفان عادی زیاد میشن مردم امروز هزارها نفر با عکسی آشکارای خود صحبت میکنن نترسیدن عزیزت امان آشکارا محافظت میکنن یعنی نظری خودشون آشکارا میدین دیگر نمیشه که همه این هزار و چند هزار نفری که حاضر مخالف است از روسیه و اروپا دورش هم نمیرسد و پولش هم نمیرسد همه اینها رو به تاجیکستان بردن
اگر همین پیشنهاد باشد ما باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشوری رئیس تاجیکستان دنیا هست باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد شما باید بگید که مثلا در خراسان یک رئیس شد وقتی که مردم نزد کاخ رئیس جمهوری قرقیزستان جمع اومدن خواستن که سلاح گیرن و این پرزیدنت سوینبوی بود سوینبوی که بود برای اومد گفت که یک قطره خون شما به همین یک به این وظیفه من به یک قطره خون شما ارزش ندارد و او وظیفه را ترک کرده را برای همین نباید که رابران تاجیکی ما هم یک فکر کنند اندیشه کنند چون وقتی که پرزیدنت رئیس تاجیکان جهان است باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد باید کل کنند که مردم را به وحدت دارد باید من این سال 30 سالگی جشن وحدت استقلال تاجیکستان است در همین استقلالیت ما باید که همه را سرجم کنیم ما باید که مردم را متحد کنیم به وحدت دارد تنها
تشکر. حالا
این مهمتر رو برای آن رو که هر یک جوان تاجیک تواند که خوشش ساخته بتواند نه اینکه همین با پریکست بخواد قوم آدمی یک قوم یک گروه خوشش ساخته بتواند در وظیفه ها باشند باید که یک جوان تاجیک دپتر شود برای آوستی باید که یک جوان تاجیک رئیس یک مثلا ویلیه شود یک نوحیه شود باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود این یعنی از روی همون قانون های عملکرده یک جامعه دموکراتی اون وقت ما باید چی میرسیم
یعنی که تشکر این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پرابلم ها هست جناب آدینف نظر شما چی است این مسئله رای حل دارد چی پیشنهاد دارد شما مرحمه
رای حل یکونه این رو من داره میبینم که حکومت باید اقلیف های سالیم در حکومت باید کار کنن یعنی که باید که پیشنهاد های کنن به رئیس جمهور که امروز وقتی اون رسیده است که به مطبوعات آزادی بدیم و به حزبای سیاسی یک آزادی ها فراهم بیاریم و تاجران یک آزادی های تجارتی بیتیم و از همه مهم است به دیگر اندیشان یک رویش دیگر یک رفتار دیگر کنیم و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میزی مکالمه با اپوزیسیا بشیند و با سر مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و اجتماعی که تاجیکستان آزاد فرا گرفته است این رو بیرون کنیم
تشکر زیاد بینندگان عزیز، این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی وزارت مدافع تایسان و فرهاد ایدنایف یک حامی مهاجران در اروپا بود و من میرزا نوی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد.
اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بین بوجدان، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد،
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد.
اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیده صد جامعه.
رادیوی آزادی.